Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
اسپانسر این قسمت از رادیو مرز لیوا فارماست. لیوا فارما یه شرکت ایرانیه که در زمینه بالا بردن استانداردهای سلامت زنان خصوصا در دوران قاعدگی فعالیت میکنه و وسایلی مثل کاپ قاعدگی، لباس زیر قاعدگی و پد ضد درد قاعدگی رو برای اولین بار در ایران عرضه کرده. اولین و محبوب ترین محصول لیوا فارما کاپ قاعدگیه که جایگزین خیلی خوبی برای پدهای بهداشتی و تامپون در زمان قاعدگیه. بدون استفاده از هیچ ماده شیمیایی، از سیلیکون 100% پزشکی ساخته شده و کاملا انعطاف پذیره و داخل واژن قرار میگیره و برعکس تامپون و پد بهداشتی به جای اینکه خون رو جذب کنه اون رو جمع میکنه و میشه هر چند ساعت یک بار تخلیهش کرد و دوباره استفاده کرد. حسن این وسیله اینه که میشه باش تحرک و فعالیت ورزشی داشت بدون اینکه نگران نشتی بود. سازگار با محیط زیسته و برعکس پد و تامپون مولد زباله نیست. میشه سالهای سال ازش استفاده کرد و هزینه خرید پد و تامپون رو حذف کرد. راهنمای استفاده و خرید همه محصولات و جواب سوالاتتون رو میتونید تو وبسایت لیوا فارما به آدرس livafarma.com ببینید و بخونید. محصولات لیوا فارما توی بیشتر از 1000 فروشگاه و داروخانه در سراسر کشور در دسترسه و به صورت آنلاین هم با کد رادیو مرز میتونید با 15% تخفیف محصولات رو خریداری کنید. رادیو مرز به انگلیسی. آدرس وبسایت و اینستاگرام لیوا فارما رو میذارم تو توضیحات این قسمت.
وقتی بچه ها رو میدیدم میرن مدرسه میرن دانشگاه اینو گفتم ای کاش که من برن. مثلا بچه ها خارشوارم همه دانشگاه میرفتن، من دوست داشتم میرفتم پدوشون میشستم اونا درس میخوندن اینا، منم دوست داشتم که بخونم ولی خب دیگه نمیشد که.
اصلا وحشت کرده بودم امو شب اول ازدواجم که خدایا چرا به من میگه لباس رو در بیار، اصلا باید برای چی در بیارم.
من خودم یادم نیست ولی خب خیلی ها بعدا به من گفتن که انقدر اون روز غم توی صورتت بود و انقدر ناراحت بودی و اصلا خیره می شدی همش به یه گوشه و این هم که همه آدم روز پاگوشا میگن، فکر می کنم روز بعدشو همه اومدن و جشن گرفتن و خوردن و رفتن، اصلا تو اصلا اون آدمی نبودی که، انگار که تو رو در عرض یک روز برده بودن و یه نفر دیگه آوردن.
سلام، این 52 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو هر قسمت با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق یه تجربه یا انتخاب احساس جدا افتادگی و فاصله از بقیه دارن. تو این قسمت با زنایی صحبت کردم که تو دوران نوجوانی ازدواج کردن و کودک همسر بودن. اسپانسر این قسمت از رادیو مرز دیجیکالاجته. دیجیکالاجت یه پلتفرم آنلاین برای خرید سریع و راحت از فروشگاه‌های اطرافه. تمرکزش بیشتر روی سوپرمارکت هاست، ولی میشه با دیجیکالاجت نون، میوه، مواد پروتئینی و شیرینی هم سفارش داد. نحوه استفاده اینطوریه که از طریق وبسایت یا اپلیکیشن جت میتونید با توجه به آدرسی که توش هستید، چه خونه چه محل کار، به فروشگاه‌های اطرافتون دسترسی داشته باشید، محصولات رو ببینید و سفارش بدید تا در زمان کوتاه و با ارسال سریع به دستتون برسه. امکان پرداخت اعتباری هم وجود داره، یعنی الان خرید کنید و هزینه‌اش رو بعداً بدون سود و کارمزد بپردازید. در دیجیکالاجت میشه دیدگاه دیگران رو درباره فروشگاه‌های مختلف خوند، به محصولات متنوع فروشگاه‌های مختلف دسترسی داشت، سفارش رو مرحله به مرحله پیگیری کرد و برای پرداخت از کیف پول دیجی‌پی استفاده کرد. digicalaget.com. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم بگم که برای کودکان زیر 13 سال مناسب نیست شنیدنش. کودک همسری به پدیده‌ای گفته میشه که در اون زن یا مرد در سنی که از نظر پیمان نامه حقوق کودک نابالغ و کودک به حساب میان ازدواج میکنن. از نظر این پیمان نامه سن کمتر از 18 سال کودک محسوب میشه. تو ایران در زمان پهلوی اول سن ازدواج به صورت قانونی برای دخترها از 15 سال و برای پسرها 18 سال تعیین شده بود. تو زمان پهلوی دوم، یعنی از سال 1353، تو قانون حمایت از خانواده این سن برای دخترها به 18 سال و برای پسرها به 20 سال میرسه. بعد از انقلاب این ماده قانونی خلاف شرع تشخیص داده میشه و ملاک رو سن 9 سال برای دختران در نظر میگیرن و از سال 1381 این سن برای دخترها تازه به 13 سال میرسه و برای پسرها به 15 سال. تازه قبل از اون سن هم اگه دادگاه تشخیص بده دختر و پسر میتونن ازدواج کنن. ولی پیمان نامه حقوق کودک زیر 18 سال رو کودک میدونه و ایران عضو این پیمان نامه است. با این حال در قوانینش خلاف مفاد این پیمان نامه رفتار میکنه و هر سال آمار ازدواج کودک همسرها در ایران شگفتی ساز میشه. طبق خبرهایی که اوایل امسال منتشر شد، داده های مرکز آمار ایران نشون می دادش که تو 5 سال گذشته بیشتر از 131,000 دختر زیر 15 سال ازدواج کردن. این تازه آمار رسمیه و آمار غیر رسمی خیلی بیشتر از این هاست، چون خیلی از این ازدواج ها ثبت رسمی نمی شن که توی آمار بیان. آدم وقتی بهش فکر میکنه میگه که خب اون دختر یا پسر هنوز بالغ نشدن که مسئولیت های زیادی رو دوششون بیفته و رابطه جنسی رو هم باید تجربه کنن تو این سن کم، در حالی که رابطه جنسی با یک نوجوان زیر 16 سال وقتی که فاصله سنی دو نفر 5 سال و بیشتر باشه میتونه تو قانون بعضی کشورها تجاوز و آزار جنسی محسوب بشه و ازدواج با کسی که 18 سالش نشده غیر قانونیه تو خیلی کشورها. ولی اینجا تو ایران این فاصله سنی به خصوص وقتی مرد بزرگتر باشه اهمیتی نداره. یه مرد بالای 20 سال یا 30 سال میتونه با یه دختر 13 ساله و 15 ساله ازدواج کنه و این ازدواج کاملا قانونی و پذیرفته باشه. ولی قضیه فقط هم رابطه جنسی، بچه دار شدن و مسئولیت‌های زندگی نیست. اون دختر یا حالا پسر یهو از وسط رشد فیزیکی و اجتماعیش، از وسط درس و راهی که داره برای آیندهش میسازه، میکشنش بیرون و میگن که باید ازدواج کنی. بدون اینکه توانایی جسمی داشته باشه، توانایی روانی داشته باشه، تحصیلاتش رو به سرانجام رسونده باشه و از نظر اقتصادی توانمند شده باشه و خیلی چیزای دیگه. علاوه بر دخترها برای پسرهایی که تو سن کم ازدواج میکنن هم این معضلات وجود داره، اما هم از نظر آماری تعدادشون کمتره و هم آسیبهایی که متوجه مرده کمتره، چون به هر حال طبق عرف زنه که باید کوچیکتر از مرد باشه، زنه که بچه به دنیا میاره و از نظر سنت زنه که باید بشینه خونه و کارهای مربوط به خونه رو انجام بده و بچه بزرگ کنه و مرد فقط مسئولیتش تأمین خرج زندگیه، که البته اونم مسئولیت کمی نیست، ولی بالاخره مسئولیت‌های زن خیلی ابعاد مختلف و وسیعی داره. من خیلی دوست دارم با مردهایی که زیر سن 18 سال ازدواج کردن هم صحبت کنم و امیدوارم که به چنین مردانی دسترسی پیدا کنم، ولی این قسمت صحبت با زنایی که ازدواج در سن 11 سالگی تا 16 سالگی رو تجربه کردن از نسل‌ها و دوره‌های مختلف. روایت فاصله‌ای که با دیگران پیدا کردن، تجربه‌هایی که از سر گذروندن و راهی که در زندگی طی کردن. این روایت‌ها روایت‌های محدودیه که فقط باید به عنوان چند تجربه شنیدشون، نه بیشتر. نباید الگوی رفتاری برامون بسازن اینا و نه چیزهایی که میشنویم ملاک قرار بگیرن و تعمیم داده بشن به دیگرانی که شرایط مشابه دارن. میشد تجربه های بیشتر و متنوع تری هم شنید، ولی هم دسترسی من به آدم ها محدوده و هم وقت پادکست اجازه نمیده. ناهید که اینجا به خواسته خودش اسمش مستعاره، 14 سالگی نامزد کرده، 16 سالگی ازدواج کرده، بچه اول خانواده بوده و با پسری که از خودش 7 سال بزرگتر بوده ازدواج کرده وقتی هنوز داشته مدرسه می رفته.
من تقریبا سوم راهنمایی رو که تموم کردم، من نمونه درس می خوندم. یه روزی که از مدرسه اومدم، مامان گفت امروز خواستگار برات میاد و من اصلا این مسئله انگار به قول معروف برام قفل بود، اصلا همچین چیزی رو تو مخیلم نمی رفت و من بلا شک گفتم نه و اون گفتش که نه، من اومدن و بهشون گفتم که اوکی، اگرم جوابت منفی هست بذار بیان تو رو ببینم، بعد بگو نه، اون وقت ما میگیم نپسندید و اینطوری پیش رفت. و من حتی بهشون گفتم که من چون یک هفته دیگه آزمون ورودی واسه مدارس سمپاد دبیرستان رو میخوام بگذارم، اصلا نمیخوام ذهنم درگیر بشه، ولی خب اصرار مامان بود که آبرومون میره و بذار بیان بعد بگو نه. من ولی خب همین مسئله باعث شد که کلن انقدر همه چی پشت هم اتفاق بیفته که ما 2 سال نامزد موندیم، 16 سالگی ازدواج کردم، 17 سالگی بچه دار شدم، 31 سالگی جدا شدم و الان تقریبا با یه پسر 20 ساله 37 سالمه. ماما خیلی با توجه به این که مثلا از بقل و مخصوصا این که مثلا یکی دو تا محل اون برتر بودن، بعدم این که چون محل کار این آقا نزدیک خونه ما بود، از کسی که اون محل رو اجاره داده بود به اینا برای کار، مثلا در مورد پسله مثلا خودش رفته بود تحقیق کرده بود اینا، بعد یواش یواش از مثلا محل فهمیده بود مثلا کجایی هستن، بعد رفته بود آدمایی که مال اون شهر هستن رو پیدا کرده بود و باهاشون صحبت کرده و فلانی رو میشناسی، اونا هم گفته بودن آره خیلی آدمای خوبی ان و اینا. دیگه از اون موقع اصرار و اصرار که همین آدم مناسبته و اگه این نباشه بابا تو رو ممکنه به فلانی بده و فلان. بابا من به شدت مخالف این قضیه بود که من برگشتم گفتم مامان من اصلا این آدم رو نمیشناسم. یعنی باز فکر میکنم موقع با اون سنم یکم منطقی من اومدم صحبت کردم، گفتم من اگه حتی اگه بخوام تو این سن ازدواج کنم، نه در مورد درآمد این آدم میدونم، نه در مورد تحصیلات این آدم میدونم، نه در مورد وضعیت بعد زندگی این آدم میدونم، و اگه اینطوری بخواد بشه من اصلا در مورد این آدم هیچی نمیدونم. و این رو مامان رفته بود انتقال داده بود و پسره یه نامه بلنبالایی بر من نوشته بود و همه اینا رو توضیح داده بود چرا اینا رسما نیومدن خواستگاری، از این جهت که بابا اولا به شدت مخالف بود و اینکه ما چون تو خونه مادر بزرگم اینا زندگی میکردیم پدر من حتی احترام خواهر مجردش رو داشت نگه می داشت که مثلا اینطور اتفاق نیفته که دختر من زودتر از اون بخواد ازدواج کنه. روز طلاقم متوجه شدم چون داشتیم در مورد یه سری مسائل حرف می زنیم، بابا اومد گفت من اصلا به قضاوتت نمی کنم که چرا خواستی ازدواج کنی. گفتم من خواستم. اونجا بود که مسئله مشخص شد. گفت مگه دوست پسرت نبود؟ بعدم فهمیدم که مامان برای اینکه بابا راضی کنه گفته که این خواهر این آدم که اونم مدارس سمپاد بوده دوست من بوده و انگار دوتا دوست گفته که مثلا یه دوست به اون یکی گفته بیا با برادر من ازدواج کن و بعد مثلا برادرش رو دیدم و پسندیدم. بعدم فهمیدم که به دروغ برای اینکه این وصلت انجام بشه به بابا گفته بوده که اینا با هم دوستن چون با خواهرش دوسته و یعنی یه سری حتی رابطه هایی هم بین ما بوده و اینا. این خیلی منو حتی بیشتر اذیت کرد. حتی تا مدت‌ها بابا پیگیر این بود که بفهمه این قضايا چجوری اتفاق افتاده، ولی خب با اینکه دل خوشی از مامان ندارم دوست نداشتم که اینو بابا متوجه بشه چون دیگه الان دردی دوا نمی‌کرد از من.
چرا مادرش به این ازدواج اصرار داشت؟
چون بچه اولم بودم، بچه هم بودم که از بچگی مامان نسبت بهش حس خوبی نداشت، مثلا با بچه‌های دیگه اینطوری نیست. منم چون خودش هم کودک همسر بوده، یعنی تو 13 سالگی من رو به دنیا آورده، 12 فکر کنید ازدواج کرده و 13 من رو به دنیا آورده. الان که هی میام ریویو میکنم و چک میکنم اون دوران رو میبینم خب حق داشته. مثلا یه بچه 13 ساله توقع اینو داره که با عروسک بازی کنه، توقع اینو داره که مثلا بخواد خاله بازی کنه، تاب بازی کنه، ولی مثلا برم دارن انگشتر براش میکنن تو دستشو، بعد مثلا از سکس هیچ ذهنیتی نداره، ولی خب بعدم بچه دار میشه. حتی یه جوری که حس میکنه اون آدم داره بهش تجاوز میکنه و برای همین تا مدت ها مثلا حتی رابطهش با بابا هم خوب نبوده. من درک میکنم که تو اون وضعیت هیچ حس خاصی به اون بچه نداشته باشه، مخصوصا بچه اول. حالا از بچه های بعدی شاید مثلا چون دیگه تقریبا 16 ساله میشه و میبینه که همه ازدواج میکنن و بچه دار میشن و با این قضیه کنار میان، ولی من خودم اصلا همچین چیزی رو تو ذهنم هیچ وقت نبوده. حتی من نسبت به بچه های دیگه مطیع ترم، یعنی مثلا وقتی پدر و مادر میگن یه چیزی، حتی مثلا من با بابا یه شرم و حیایی داشتم که خجالت میکشدم مثلا کوچکترین چیزی رو از بابا بخوام. یعنی حتی اگر من بعض وقتا فکر میکنم اگر من اون موقع این شرم و حیا رو نداشتم و به بابا رسما میگفتم که من نمیخوام این اتفاق بیفته، قطعا بابا هم این قضیه رو تموم شده تلقی میکرد و اصلا این اتفاقا هیچ کدومش بعد اون پیش نمیومد. اما مسئله ای که پیش اومد این بود که از این شرم هم مامان سوء استفاده کرد، حالا به هر دلیلی، اهم از اینکه میخواسته حال مادر شوهر رو خواهر شوهر رو بگیره یا اینکه در واقع فرهنگش همین بوده، چون مادر من روستازاده بوده، هنوزم شاید مثلا اون فرهنگ هست، هنوزم تو همون روستا بچه هاشون رو تقریبا از 16-17 سالگی شوهر میدن و حتی اونها هم سال بعد بچه دار میشن و یعنی مثلا این یه سیکل معیوبه. و هرچی هم مثلا من با توجه به اینکه بعدها درس خوندم و تحصیل کردم و این تبعاتی که من دوچارش شدم رو دیدم و تصمیم گرفتم که توی این مراسم ها شرکت نکنم، ولی همچنان این هست. یعنی خیلی وقتا میگم بابا خودتون مگه این اتفاق براتون نیفتاد؟ مگه خودتون لذت بردین از زندگی؟ اجازه بدین بچه هاتون به یه مرحله برسن که خودشون انتخاب کنن. ولی خب چونم طلاق گرفتم زبونم کوتاهه، یعنی مثلا برمیگردم میگن که نه تو اشتباه میکنی، شاید همه این مدلی نباشن، شاید برای همه این اتفاق، چطور فلانی ازدواج کرد این همچین مسئله براش پیش نیومد. یعنی انگار هی مدام این چیزا هست. من چون همچین ذهنیتی نداشتم حتی مخالفت رو هم به خودم راه نمیدم، عین این نگاه میکردم که خب همونطوری که یه لباسی رو میخرم میدم میگم بپوش الان اینو، در مورد اینم همینه. الان مثلا حتما وقت شوهر کردن منه. مامان من رو اون به خاطر اینکه تو سن پایین منو به دنیا آورده بود اصلا انگار من دشمنش بودم، حتی منو نمیزد، منو شکنجه میکرد. الان وقتی یادم میاد خیلی حالم بد میشه، بارها به خودش در مورد مثلا کتک های دوره بچگی حرف زدم و گفتم که تو این کار کردی، حتی یه بار اشک تو چشش جمع شد، گفت وای تو منو حلال نمیخوای بکنی. و من برگشتم گفتم ما اصلا بحث حلال نیست، درک میکنم چرا این کار کردی، میفهمم که مثلا عقلت نمیرسیده، بچه بودی نمیفهمیدی، اما بهت حق نمیدم، منم بچه بودم ولی با بچه‌م این کارو نکردم.
مادر ناهید به این ازدواج اصرار داشته ولی پدرش نه. از ناهید پرسیدم که آیا پدرش باور نداشته که اون هنوز بچه است و زوده که ازدواج کنه؟
ببینید بابا و مامان که هر جفتشون طبعا از یه فرهنگ بودن، خب اوائل که میگفت آره کودکه بچه است، بچه من بچه است، من نمیخوام این اتفاق بیفته، خب ولی اگه مسئلش این بود قطعا نمیذاشت این اتفاق بیفته به هر دلیل، چون به هر حال اجازه پدر لازمه. من نمیدونم دقیقا این فرایند چطور انجام، چون اصلا حتی دوست ندارم برگردم بهش. آسیبی که من دیدم، مسئله هایی که برای من پیش اومد، الان دیگه مهم نیست تقصیر کیه، دیگه الان برای من موضوعیت حداقل نداره. اما شاید میشه گفت این دوتا دلیل تو امان بود، یعنی از یه طرف این که خب این بچه انگار مرغ تخم تلاشه و میخواد حفظش کنه، از یه جهت دیگه هم خب با توجه به این که جاهای مختلف شنیده بود که خب الان وقت ازدواجش نیست و این بچه میتونه مثلا سن بالاتری با توجه به اینکه به موفقیت هم رسیده داماد قابل افتخارتری رو برای خانواده داشته باشه، ولی جفتش تو امان بود، یعنی من حداقل اینو نشنیدم که بگه چون بچه است نه، بیشتر میگفتش که نه الان وقتش نیست، داره درسش هم میخونه، چرا بخواد مثلا همچین کاری بکنه. چون اون شرمم بود هیچ وقت من رو در رو باهاش در مورد این موضوع صحبت نکردم که بدونم. مامانم بعد یه مدت متوجه شد که این خانواده خانواده مناسبی نیست، حتی پسر من همسرم اعتیاد داشت که من جدا شدم، مضاف بر این که این اعتیاد باعث یه سری مسائل روانی شده بود، براش پیش آورده بود. برای همین وقتی این مسئله رو فهمید که مثلا این آدم خیلی عصبیه، ما وقتی مثلا از اون خانواده پاسخ می‌خواستیم که خب چرا پسرتون وقتی انقدر عصبیه شما اصلا پا پیش گذاشتید که واسهش مثلا یه دختری رو انتخاب کنید، میگفتن که نه این به خاطر این که دوره از دختر شما این فشارها رو داره تحمل میکنه، چون فشار روانی داره تحمل میکنه عصبیه، وگرنه دختر شما رو خیلی هم دوست داره.
یعنی قرار بر این نبود که درسش رو تموم کنه؟
چرا، اصلا قرارمون همین بود تا قبل از دیپلم اصلا حرفش زده نشه، ولی اون خانواده سر هیچ کدوم از قولاش نموند. اول که گفته بود بذارید ما مثلا یه انگشتری بیاریم نامزدشون کنیم که مثلا کس دیگه خواستگار نیاد، که این اتفاق افتاد، ولی بعد برگشتن گفتن نه عقد کنیم، پسر ما دوست داره دست دختر شما رو بگیره. بعد مثلا بعد عقد چیز کردن نه زودتر ازدواج کنیم بیاد خونه خودمون درس بخونه. یعنی هی مدام اومدن جلو و سر هیچ کدوم از قولهاشون نموندن. من در مورد درسم که میگید، من خیلی چون درسم هم خوب بود، یکی از چیزایی که به هم آرامش میداد مثلا حل مسئله بود، خیلی من مسئله مثلا معادلهای درجه دو ماتریس ها اینا رو من خیلی دوست دارم، هندسه اصلا دیوانه میشدم. یعنی مثلا من تا اون مدت ها تو شوک بودم بعد از ازدواج، همش به این فکر میکردم که الان 9 و 20 دقیقه زنگ تفریح بچه هاست، الان 12 و 20 دقیقه بچه ها تعطیل شدن، و چون مدرسه من نزدیک خونه خانواده شوهرم بود، صدای بچه ها رو که با فرم از جلوی در خونه ما رد می شدن می شنیدم حالم بد می شد. تا مدت ها افسرده بودم و مثلا همش گریه می کردم که چرا اونا باید درس بخونم، مثلا شاگرد تنبل کلاسمون چرا باید الان سر کلاس باشه، ولی منی که شاگرد زرنگ بودم بیرون کلاس. یه دوست خیلی صمیمی داشتم، بهش گفتم تو رو خدا تو هر روز بیا مثلا ببین معلم ها مثلا درس میدن، تو بعد از ظهرش بیا به من درس بده. که بعد از طرف همسرم و خانوادهشون بعد اینکه فهمیدن این نقشمون نگرفت.
ناهید با خانواده همسرش تو خونه اونها و توی یکی از طبقاتشون شروع کرد به زندگی کردن.
کل زندگی به من دیکته میشد. از اونجایی که من همچین بچه‌ای نبودم که بخواد کاری به من دیکته بشه، من همیشه تو مدرسه نامبر وان بودم، برنامه ساز بودم، مسابقه شرکت میکردم، برنده میشدم، تقدیر میشدم، اصلا همه اینا میرفت جایی که من هیچی بلد نبودم و هیچی نداشتم. حالا اون اوایل که گریه میکردم، از یه طرف بعضی جاها اختلاف میانجامید، بعضی جاها اختلاف نبود، ولی مثلا باعث میشد کدورت به وجود بیاد. بعضی جاها مثلا یاد میدادم و من اون مدل رو اصلا نمیپسندیدم. ولی خب به مرور مثلا یادمه که اون اوایل حتی رخت خواب جمع کردن رو من بلد نبودم. مادر شوهرم مثلا فکر کنم من شب خوابیدم صبح میومد رخت خواب منو جمع میکرد و من انقدر از این مسئله خجالت میکشیدم، مثلا خوابگاه من و همسرم و این داره میاد جمع میکنه، انقدر خجالت میکشیدم بابتش که مثلا یواش یواش شروع کردم به یه سری کارا رو خودم انجام دادم و دوست نداشتم کسی برام انجام بده. میگفتم درست یا غلط خودم باید انجام بدم و تجربه کنم.
یه سال بعد از ازدواج هم بچه دار شد. ازش پرسیدم که در زمان ازدواج چیزی از مسائل جنسی و بارداری میدونست؟
اصلا هیچ ذهنیتی نداشتم، هیچ ذهنیتی. یادمه که مثلا تو دوره نامزدی بود که مثلا ایشون میخواست من رو ببوسه، من اصلا مدام پسش میزدم، اصلا حس بدی داشتم، حس میکردم که این آدم داره کار بدی میکنه، الان وقتش نیست، گیرمم که حتی بخواد شوهرم باشه بعد ازدواج باید این کار بکنه، الان وقتش نیست. در مورد مسئله جنسی هم مطلقا همچین اطلاعاتی رو نداشتم، مطلقا. انقدری که مثلا حتی نمیدونم راحت میتونم حرف بزنم چقدر. ببینید من حتی نمیدونستم چجوری آدم بچه دار میشه تا این حد. یعنی انقدر مثلا بعد از اولین سکس که اصلا وحشتناک بود، نمیخوام اصلا حتی در موردش حرف بزنم، ولی حتی مثلا بعد از اولین سکس مثلا انقدر همه چی برام عجیب و شوکه‌آور بود. میدونستم بالاخره زن و شوهر با هم ارتباط دارن، ولی اینکه چگونه و اینها رو واقعا نمیدونستم. ولی همه اون چیزایی که داشت اتفاق می افتاد همش برام تازگی داشت و هیچ کدومش رو نمی دونستم. حتی مثلا حس می کردم که یکی یکی رو دوست داشته باشه نباید باش این مدلی برخورد کنه، که مثلا چون بالاخره من آزار می دیدم، اذیت می شدم، درد داشتم، ولی مثلا اون آدم این اصرار رو داشت که این کار رو انجام بده و مثلا همش فکر می کردم که دقیقا من برای همین کار اومدم، یعنی واقعا همینو میخوان از من، و مثلا احساس میکردم که چقدر آدم بیارزشیم که مثلا فقط به خاطر این مسئله.
مادرش هم هیچ آگاهی درباره مسائل جنسی نداده بود بهش؟ یا پدرش؟
هیچ وقت صحبت نکرد. فقط تنها چیزی که یک بار یادم پرسید، ببخشید جسارت در مورد نعوزش پرسید که میخواست بدون مردانگی داره یا نه، و من حتی نمیدونستم یعنی چی که بگم آره هست یا نیست. من حتی اینو نمیدونستم، هر چی میگفت من نمیفهمیدم داره چی میگه، نمیفهمیدم یعنی چی. من حتی مثلا به همسرم میگفتم که مثلا خب من الان بچه نمیخوام، من به لحاظ جسمی در توانم نیست، و اون میگفتش که چون به یه سری اتفاق و اختلافات پیش اومده، میگفت بچه میتونه رابطمونو بهتر بکنه. شاید باورتون نشه ولی من حتی نمیدونستم که الان وقت بچه دار شدنم هم نیست. الان نگاه میکنم میبینم یه آدم 17 ساله 16 ساله نه وقت بچه دار شدنشه نه وقت ازدواجشه، ولی اون موقع که توش بودم با اون عقل اون موقعم با اون آگاهی اون موقعم حتی نمیدونستم که اینا الان وقتش نیست. میدونید حتی مثلا مدارس این آموزش رو نداده بود که اوکی شاید شما الان بالغ شدید، از این به بعد توی بعضی از فرهنگاتون خواستگارانی بیاید. اصلا مثلا حتی اینو نمیدونستم، یعنی فکر کنیم رفتم مدرسه اومدم گفتن خواستگاره. ما یه سفری رو 3 ماه بعد از ازدواجمون رفتیم جایی که دختر دایی ایشون هم باردار بود و چون تو سن پایین باردار شده بود یه اتفاقاتی تو وضعیت ظاهریش به وجود اومده بود، اینکه دندوناش ریخته بود، ابروهاش ریخته بود، موهاش ریخته بود، اون بارداری اون مدلی، اون ظاهر اون آدمو اون مدلی کرده بود. و بعد همسر من وقتی ایشون رو دید برگشت گفتش که من 3 ماه بعد بارداریم 3 ماه بعد از ازدواجم باردار شدم، گفتش که من فکر میکنم بهتره اگه میخوام این اتفاق برات نیفته باید منتظرشم تو یه ذره چاق بشی. قشن همین حرف حتی نگفت سنت بره بالا، گفت منتظرشم تو یکم چاق بشی بعد بچه دارشیم، که دقیقا من همون موقع باردار بودم و خودم نمیدونستم.
همسر ناهید کارگر بوده و حقوق ثابت داشته، ولی ناهید کم کم فهمیده که اعتیاد به مواد مخدر داره.
اصلا هیچ وقت تو تمام این 15 سالی که ما با هم زندگی کردیم با اینکه آدم عصبی بود و اعتیاد داشت هیچ وقت منو نزد واقعا، ولی با کلامش، عصبانیتش، اون رفتارهای قهرآمیزش همش مدام منو آزار میداد، مدام بازخواست میکرد، در مورد همه چی باید مدام توضیح میدادی و عین یه بازجوها سوال رو پشت سوال میپرسید. مگه من نگفتم فلان؟ مگه من ازت اینو نپرسیدم؟ این چرا اینجوریه؟ نه این جوابی که دادی تناقض داره با اون قبلیه، پس چرا اون اونجوری بود؟ مدام هی منو بازخواست میکرد و این خب من سنم کم بود، احساس میکردم الان دارم بازجویی میشم و واقعا میترسیدم از این آدم، واقعا میترسیدم از این آدم. یا مثلا خب بچه دبیرستانی بودیم دیگه، مثلا یهو بعض وقتا میمد دنبالم جل در مدرسه، بالاخره پسرای دقیقا مدرسه کناریمون پسرونه بود، اونم دبیرستان، موقع تعطیل شدنمون یهو مثلا پسرا میمدن یه چیز میگفتن با اونا گلاویز میشد. اصلا یکی از چیزایی که باعث شد بگه که من زودتر میخوام ازدواج کنم میگفتش که من طاقت ندارم پسرای مردم به این چیزی میگن، باید زودتر ازدواج کنیم که من حریم خودم رو نگه دارم و این اتفاق براش نیفته.
ناهید 10 سال خونه والدین همسرش زندگی کرد.
10 سال با مادر شوهرم زندگی کردم. بعد از 10 سال من توی 4 تا خونه توی 5 سال مستأجر بودم، چون دیگه اختلافات خیلی زیاد شد و گفتم که دیگه نمیشه که اونجا زندگی کرد. مسائلی که پیش اومد هر کدومش به تنهایی میتونست یه زندگی رو به هم بریزه. مثلا یکی از چیزایی که منو خیلی به هم ریخت و دیگه تا حتی بعد از طلاق نتونست رابطه منو با پدرشوهرم رابطه‌مون رو ترمیم کنه بحث تعرض ایشون بود. من این خیلی برام گرونتم شد، مخصوصا که اونجا بود فهمیدم دیگه این شوهر من به دردم نمیخوره، چون حتی حاضر نشد خونه رو عوض کنه و این دستاویزی شد برای باج‌خواهی از پدرش. پدرش وضعیت مالیش خیلی خوب بود، دستاویزی شد برای باج‌خواهی از اون. یه مسئله دیگه‌ش این بود که چون دیگه بعد از یه دوره تریاک رو گذاشته بود کنار قرص‌های مختلف استفاده می‌کرد، این قرص‌های مختلف به لحاظ عصبی به همش ریخته بود، تشنج میکرد، خودکشی میکرد. یعنی مثلا ما تقریبا 2 سال درمیون یه بار خودکشی رو داشتیم. پروسش هم این بود که خودکشی میکرد، میرفت یه دوره بیمارستان‌های روانی هم از روزبه یا ایران، بعد از دوره درمانش میومد خونه و بعد مثلا ما هی لیلی به لالاش میذاشتیم که نه اشکال نداره تو زندگی همه پیش میاد و اینها. من سر خودکشی یکی مونده به آخرش که فهمیدم خونه رو فروخته و به باد داده، ما یه خونه خیلی به سختی خریده بودیم، فهمیدم اون خونه رو فروخته و هیچی از پول اون خونه نمونده، یعنی همه میگفتن فدای سرتم، گفتم یکاش میمردی تو دیگه، من خسته شدم. ولی بهش گفتم که من فکر میکنم تو یه کارخونه دار بودی و الان ورشکسته شدی و الان هیچی نداری، اگه تو ذره‌ای برای خودت و من ارزش قائلی، برای بچه که الان 13 سالش ارزش قائلی، بساز زندگی رو، بساز. من دیگه بعد این دیگه نمی‌کشم، یعنی طبق سازوکاری که برای خودم برنامه‌ریزی کرده بودم، چون دیگه درسم می‌خوندم، کارم هم داشتم، یه مزون داشتم خودم، گفتم که طبق اون چیز خودم من قرار بود سال 98 جدا بشم و بعد آره 95 که خودکشی کرد من این حرفو بهش زدم. سال بعدش خودکشی کرد مجدد با 20 میلیون بدهی که بالا آورده بود. 20 میلیون بدهی حتی از پول پیش خونه ما هم بیشتر بود. و بعد من برگشتم گفتم که دیگه نه. یعنی حتی تو آی سی یو هم که رفتم خودش مثلا اون حس بدو داشت، میگفت من بدبختت کردم، من بیچارت کردم و اینها، به خدا بیام بیرون طلاقت میدم راحت زندگی کنی. و من میدونستم تاثیر داروهاست و من گفتم حتما این کارو بکن، به محض اینکه بیای بیرون حتما این کارو بکن. حتی تو آی سی یو قبلا مثلا میگفتم الان وقتش نیست، بذار بهبودیشو پیدا بکنه بعد مثلا در مورد طلاق صحبت میکنیم. اما بار آخری که این کارو کرد گفتم حق با توه و من منتظرم که فقط از بیمارستان بیای بیرون و بتونی اونو امضا کنی. و ما بعد اینکه از بیمارستان اومد بیرون میدونستم دیگه، بعد بارها و بارها انجام دادن این کار میدونستم مثلا اون یکی دو ماه اول یه حالت رئوفتری داره، مهربونتره و راحتتر به حرف و گوش میده. تاثیر داروها بود. سر همون هفته اول که اومد بیرون من گفتم که بریم طلاق و بعد گفت باشه اوکی مرد و قولشو، رفتیم امضاها رو کردیم و اینا. ولی به محضر اون پروسه قانونیش یه دو ماهی طول کشید. قشنگ میدونستم که دیگه این پشیمون شده، ولی دیگه چون کارایی رو کرده بود دیگه نتونست. یعنی مثلا تو دادگاه پرسیدن که علت طلاقتون چیه، گفتش که خانوم میره دانشگاه. بعد من برگشتم گفتم که یعنی اعتیاد تو تأثیری تو طلاق ما نداشته نه؟ بعد گفت خانوم اصلا میدونی چیه، من معتادم ولی این میره دانشگاه. و یارو خندید گفتش که باشه اوکی، امضا کرد و گفت برید مرحله بعد. خیلی راحت مثلا با اینکه باید مشاور با ما صحبت میکرد، ما رو به مصالحه دعوت میکرد و اینا، تا دید اینطوریه بلا فاصله امضا کرد و گفت برید.
در مورد تعرض پدر شوهر، ناهید خب قضیه رو به شوهرش گفته بود و شوهرش هم به خواهرش. خواهر شوهر قضیه رو با پدر شوهر در میون میذاره و توضیح میخواد، ولی پدر شوهر انکار میکنه.
اینو که دیده بود پدر شوهرم حدود یه هفته ده روز رفت گم و گور شد. بعد از یه هفته ده روز اومد و ما تو حدود یه سالی دیگه خانواده توی خونه اونا رفت آمد نکردیم. ولی اولین خودکشی همسر من بعد از این واقعه بود. یعنی تقریبا این رفت آمد و همچنان من فکر میکردم دیگه رفت آمده، من حتی فکر میکردم دیگه تو اون خونه هم زندگی نکنیم، ولی همچنان زندگی کردیم. و اتفاقی که افتاد این بود که فقط خونه اونها نرفتیم. ولی شوهر من تقریبا 8 ماه بعدش خودکشی کرد و این خودکشی باعث شد مجدد پای این خانواده تو خونه ما باز بشه. ولی من دیگه نتونستم با این آدم یعنی حتی دیگه حاضر نبودم دست بدم و همسر من تحت فشار میذاشت که مثلا باش دست بده. آخرش هم من مقصر شدم. آخرش هم به من گفتن که شما صدات ناز داره، اون آرایشی که تو میکنی، نمیدونم اون چیزی که مدل عشوه با عشوه صحبت میکنی، یا مثلا سینوشینت میزنه و این همه اینا، شوهران ما از دست تو در امان نیستن، اصلا مدام همین جوری. و من همه اینا رو میگفتم خب اصلا همه اینها درست، هیچ کدوم مجوز نمیده به پدر همسر که بخواد به عروسش نزدیک بشه، اصلا فکر کنه، چه برسه به این که بخواد مثلا حرکتی هم بخواد انجام بده.
از ناهید پرسیدم که خانواده خودش چیزی از تعرض پدر شوهر فهمیدن؟
من برای اینکه خانواده‌مو همراه خودم کنم این ماجرا رو بهشون گفتم. و بعد همه اولش بابا خیلی ناراحت شد، انقدر ناراحت شد که اصلا رفت بیرون یه هوایی به کلش بخوره. و برگشت گفت بچه داری، گناه داره. و اونجا بود فهمیدم که من خودم هم خودم، و اگه خودم به فریاد خودم نرسم دیگه نمیتونم. همون موقع اصرار کردم که من میخوام درس بخونم. همسرم گفت نه. گفتم نه نداریم. تو به این فکر کردی که اگه مثلا تو فلان تشنجت یا فلان خودزنیت اگه اتفاقی برای تو بیفته من باید کاسه گدایی بگیرم جلو در مسجد بشینم؟ گفت نه. پس بچه چی میشه؟ گفتم غیر حضوری میخونم. و من 3 ساله از اول مجبور شدم انتخاب رشته کنم، چون احساس میکنم غیر حضوری رشته ریاضی رو دیگه نمیتونم ادامه بدم. انسانی خوندم و دیپلمم رو گرفتم. بعد دانشگاه شرکت کردم. یه وقتی هست مثلا پدر مداخله میکنه که میگه این چه وضع دختر نگه داشتن منه. ولی حتی ما یادم یه سری دعوامون شد، زنگ زدیم به بابا گفتیم بیا. برگشت گفت اون موقع که دختر منو میخواستی مگه به من گفتی؟ الانم خودتون مشکلتون هست. نیومد، حتی نیومد. اصلا نه فقط منی که اختلاف داشتم، حتی یکی که زندگیشم خوبه ترجیحاً کمتر میرن. میگن اگه مثلا زیاد بری اینو ممکنه به منزله دخالت برداشت کنن، خود همین بشه اختلاف. برای همین کلا مثلا شاید حساب کنی سالی یه بارم خونه من نمیومدن و من باید دعوتشون میکردم. و من میگفتم وقتی دخترتون تو این خونه است، اینجا دیگه خونه دوماد نیست، خونه دخترت و دوماده، دخترت و همسر دخترت. این طرز فکر اجازه نمیداد که بخوان اونا دخالت کنن، حرفی بزنن. همه اینا رو میدونستن. خیلی وقتا مثلا من میومدم میگفتم با من همدردی میکردن و آره بیچاره فلا اینا، ولی مثلا میگفتن خب طلاق بگیری چیکار کنی؟ مثلا فلانی طلاق گرفت مگه خوشبخت شد؟ باز حداقل اسم شوهرش مثلا داره، اونو یدک میکشم، یه مرد داره. ولی الان خدا رو شکر من اولین نفری بودم که توی فامیلمون جدا شدم و این تابو شکسته شد و دخترانی که شرایط منو داشتن بعد من یکی یکی جدا شدن.
طلاق برای ناهید راحت نموده، با اینکه شوهرش احتیاط داشته و بارها اقدام به خودکشی کرده بوده.
حتی در مورد مهریه یادمه که اون موقع که اومدم شکایت کردم و اینها، به من گفتن که اون موقع ها، اون موقع که مثلا حدودا سکه 400 تومن اینا بود، گفتن 5 تا سکه پیش بده، ماهی نصف ربع سکه، نصف ربع سکه طبعا میشه 120 تومن 100 تومن، یه همچین عددی بود و این عدد اصلا کفاف زندگی من و بچه‌مو نمیداد. و من گفتم که چرا؟ گفت زندانا پرو واسه مهریه خانم، شما اصلا در جریان نیستین چه خبره؟ گفتم اوکی، زندان‌های شما پره به خاطر اینکه مثلا مهریه. این آدم که در مورد درآمدش که داره دروغ میگه، شاهد دروغ هم آورده، ولی شما به این فکر نمی‌کنید زندانتون رو خالی نگه می‌دارید؟ این آدم هیچی به من نده چون نداره، ولی منی که ندارم چیکار کنم؟ من زنی که ندارم و هیچ کس منو حمایت نمی‌کنه، من چیکار کنم؟ و دیدم که خیلی شرایط سخته. دقیقا بعد این ماجرا من فهمیدم که ببین، رو شوهرم نمیتونم حساب کنم، رو خانواده‌اش نمیتونم حساب کنم، رو خانواده خودم هم حتی نمیتونم حساب کنم. و من شروع کردم بعد این ماجرا توانمندسازی خودم، این که بخوام درس بخونم، این که بخوام یه شغل بر خودم داشته باشم که یه درآمد حداقلی رو داشته باشه. حتی به این فکر کردم که تا وقتی که توانمند نشدم طلاق نگیرم. برای همون تارگتم رو گذاشته بودم سال 98. میگفتم درسم تموم شده، یک سالم همچنان مزونم کار میکنه که بتونم سیو پول کنم، بعد 98 میرم مثلا جدا میشم، طبق اون برنامه‌ریزی که خودم داشتم. ولی خب اعتیاد به بخش خودکشیش این قضیه رو زودتر انداخت. اصلا ذکر مصیبت نمی کنم و میخوام بگم این قوانین به گونه ای طراحی شده که اصلا این برو لحاظ نکرده. من نمیدونم اون زنایی که مهریه میگیرن چجوری میگیرن، واقعا نمیفهمم یا نمیدونم کی گرفته کی نگرفته، ولی خب مثلا برای من این مدلی بود که حتی از همسر معتادی که به سابقه مختلف مثلا خودکشی داشته، سابقه مختلف بستری تو بیمارستان داشته، همه اینا میگفتن نه اینا دلیل نمیشه، این الان خوبه. من نمیفهمم مثلا چه جوری منظور شما از خوب بودن دقیقاً چیه. حتی مثلا یه ارگانی که بتونم من روش حساب کنم، بتونم وام بگیرم، خودم رو جمع کنم، من فقط با یه بدهی از اون خونه اومدم بیرون. که مثلا یادم یخچال وقتی همسرم خالی کرد، چون یخچال قدیمی بود و مال خودم بود، توی یخچال خالی کرد، مثلا اون ادویه ها رو برداشت بود، مثلا اینقدر خجالت آور و شرم آور که بابا گفتش که اصلا ناراحت نباشه، این با 200 هزار تومن پر میشه، البته با تورم اون موقع با 200 هزار تومن پر میشه. و من اصلا اون موقع ناراحت این چیزا نبودم، این چیزا بعدم به هم فشار آورد.
ناهید درس خوند و دیپلم گرفت و بعد رفت دانشگاه، لیسانس گرفت، موفق شد کارشناسی ارشد رو هم تموم کنه، یه مزونی را انداخت، ولی خیاطی مشکلات جسمی براش به وجود آورده بود. این بود که خیاطی و مزون رو کنار گذاشت و معلم شد. الان با والدینش زندگی میکنه و پسرش هم چند وقته که با همسر سابقش زندگی میکنه.
الان هنوز تو مدرسه من مجبورم بگم نه من متأهلم، چون پسرم رو دیدم. یا مثلا خیلی جاها مثلا بعد این که میفهمن خب مثلا اصلا به هم نمیخوره که مثلا ازدواج کرد. این که ببین من دقیقا سن خودمم، ولی انتظار نمیره که کسی تو این سن یه بچه انقدی داشته باشه. و اینه که به نظر من یه مرز میندازه. این که مثلا یه جور نگاه میکنن انگار تو بی فرهنگی، انگار تو ماله یه خیلی جالبه که بعد میپرسن خب کجایی بودین که انقدر زود ازدواج کردین. مثلا خیلی وقتا من به شوخی میگم دختر خوبو زود میبرن، ولی خب واقعا این نیست، واقعا رب به اون فرهنگ داره. ولی خب چرا منو باید همچین چیزی مثلا میسنجی؟ این منو خیلی اذیت میکنه از این لازم. مثلا خیلی وقتا مجبورم بگم مجردم، یا مثلا خیلی وقتا مثلا میگم نه خوب موندم 45 سالمه مثلا بچه‌م انقدره، یا مثلا خیلی این مجبوری به همه جواب بدی، مجبوری مثلا حالا توی فامیل که مثلا این یه چیز جا افتاده است مثلا خیلی چیز نیست، ولی توی محیط کار یا مثلا جایی فرم. یادم یه سری با پسرم رفتم یه خریدی انجام بدم، به پسرم گفت دیدم زنت خوشش اومده مثلا چیزی، و پسرم برگشت گفت ماما من خیلی پیر شدم. یا مثلا اون اوایل که پسر من خیلی کوچیک بود، مثلا 2 سالش بود 3 سالش بود با هم میرفتیم، مثلا گفتن این بچه‌ای که بهت نمیاد، پسر من چون خیلی بچه بود تصورش این بود که مثلا لباس بهت نمیاد، یعنی این لباس مناسب تو نیست، و فکر میکرد اون بچه مناسب من نیست، میشه گریه میکرد که ماما من به تو نمیام. این خیلی بد بود. و حتی بده که مثلا در مورد این مسئله هم در مورد فرهنگ اون طرف میای مقایسه میکنی، هم داری در واقع اینو به چالش میگی مگه چند سالگی ازدواج کردی، مگه مثلا تو چی هست، مثلا ما فکر کردم مجردی، میخواستم برای داداشم بگیرمت. این فیدبک، این فاصله ای که بین تو، فاصله سنی خیلی کمی که بین تو و بچته، مشکل اصلا بهت نمیاد، من فکر کردم مثلا برادرت، من فکر کردم مثلا همسرت، ما میخواستیم مثلا فلان کارو بکنیم. این خیلی آدمو اذیت میکنه، خیلی آدمو اذیت میکنه. حتی مثلا اون نگاه بی فرهنگی هم، آره این دوتا چیز خیلی فرق میکنه. مثلا اگه همسر من بخواد مجدد ازدواج کنه، هیچ وقت مثلا به اون هم، گرچه میدونم کودک همسری برای پسرها هم هست، اما اینطور نیستش که کسی این مرز رو نسبت به مردها داشته باشه، یعنی بهش نگاه کنه که خب این هم کودک همسره. تا میفهمن همچین مسئله یه، فکر میگن خب حالا این که لو لوله من با این نمیگردم، یا اصلا حتی دوست ندارم با این آدم معاشرت کنم. این آدم اگه فرهنگش رو داشت تو دوره خودش اینو تجربه میکرد، یا مثلا حداقل از یه خواستگاه بی فرهنگیه.
اعظم الان 72 سال است. سال 1342 13 ساله بوده که به اصطلاح شوهرش میدن. اولین بچه خانواده بوده. اولین بچهش رو وقتی 14 ساله بوده به دنیا میاره. و بعد از اون هم 3 تا بچه دیگه.
من 13 سالم بود. کلاس 6م بودم. 5م یا 6م. بعد برام همسرم اینا آمدن خواستگاری. بعد دیگه مادرم به هم گفتش که اینا اومدن برات خواستگاری، تو قبول میکنی یا نه؟ گفتم که من نمیدونم، من اصلا نمیدونم یعنی چی. گفتش که میگم یعنی ازدواج کنی با این بری، این خیلی پسر خوبیه فلان و اینا. گفتم که هرچی که تو صلاح بدونی. دیگه مادرم قبول کرد و بهشون جواب داد و بعد اینا اومدن. اومدن ولی هر وقت اینا می اومدن من همش از خونه فرار، یعنی تو اتاق که این نشسته بود من اصلا نمی رفتم، یعنی اصلا اول خوشم نمی اومد، یعنی می گفتم یعنی چه دوستش ندارم و اینا، نمی دونستم که معنی دوست داشتن یعنی چی. تا اینکه دیگه یواش یواش دیگه موقع عقد شد، موقع عقد که شد یعنی محضردار به پدرم گفته بود که ما اینو نمیتونیم عقد کنیم چون که این خیلی کوچکه. بعد من خیلی ضعیف و لاغر بودم. بعد پدرم گفتش که، به پدرم گفت باید بری دادسرا، اگر دادسرا اجازه داد نامه داد بیاری ما اینو تو محضر میذاریم که عقد کنن. بعد من با پدرم رفتیم با هم دیگه دادسرا، من اینا رو قشنگ همه رو یادمه که رفتیم اونجا. دادسرا به پدرم گفت نه، این نباید ازدواج کنه، این خیلی کوچیکه، اگه ازدواج کنه شب عروسیش میمیره. پدرم هم خب ترسید دیگه بیچاره، گفتش که پس نه. اومدیم خونه به مادرم گفت و مادرم گفت نه، اینا خیلی خوبن و خانوادهشون خوبن و ما اینا رو میشناسیمشون و نه این که اونا گفتن بی خوده، خب صیغه‌اش میکنیم. بعد اون وقت منو صیغه کردن، عقد نکردن. پدرم ناراحت شد از حرف مادرم، با هم حرفشون شد و اصلا پدرم رفت، یعنی برای ازدواج من نبودش، رفت نیومد. بعدن اون وقت اومدش دیگه، وقتی که من ازدواج کرده بودم بعدن اومد، یعنی شب عروسی من اصلا پدرم نبود دیگه. خلاصه من همون شب، اون موقع عقد و عروسی با هم بود دیگه، همون شب منو بردن که دیگه یواش یواش زندگیم شروع شد. یواش یواش اون وقت علاقمند شدم به همسرم. اول بازم هم چیز زیاد مابیلم نبود، یواش یواش علاقمند شدم و دیگه 14 سالگی که وارد 15 سالگی که شدم اولین فرزندم به دنیا اومد.
چرا مادر اعظم اصرار به این ازدواج داشته؟
مادر من خودش خیلی تو زندگی صدمه کشیده بود، چون پدر من پیر مردی بوده که مادرمو گرفت. مادر من 15 سالش بوده، پدرم 45 سالش. مادرم مال شهرستان بود. بالاخره پدرم رفت بود، با اینکه دوتا زنم داشت و اینا مرده بودن و ننگه زناش باشن، فوت کرده بودن، اومده بود مادرم گرفته بود. و مامانم میگفت یعنی که شایدی پیش خودش فکر میکرده من نباشم تو زندگیش شایدی بهتر بتونه زندگی کنه، چون ما 5 بچه بودیم، من یه دختر بودم و 4 برادر داشتم. یعنی مادرم میخواست هممونو اداره کنه. پیر مردم مردی شده بود، پدرم سختش بود کار کنه، خودش زحمت میکشید کار میکرد. فکر میکنم به اون خاطر بود که دوست داشت من برم. همیشه میشست پلو دوست داشت تعریف میکرد، من خودم پلوشون میشستم. مثلا میگفتش که اگه اعظم و شوهر بدم تکلیف زندگیمون میفهمم، اگه اعظم و شوهر بدم بره خودم میدونم باید چی کار کنم، شایدی طلاق بگیرم، پسرها رو وردارم برم. این فکرها رو میکرم. گفت دوست ندارم که مثلا این دختر بره مثلا تو خونه شوهر مادر. این فکرها رو میکرد. من اینا رو به من نمیگفت، اینا رو برای دوست داشت میگفت. منم میشنیدم خیلی هم بدم میومد. گفتم چرا مادر من باید طلاق بگیریم، هر جوری شده باید زندگی کنه. نمیدونستم که واقعا زندگی سخته با یه پیر مرد. من یه گالمه دختر خاله دارم، همه شون 13-14 سال ازدواج کردن، همه شون. یعنی اصلا من نمیدونم چرا خانواده مادر من اینجوری بوده، همه رو مثلا 13 سال ازدواج کردن. دختر خاله ها الان اونا خودشون دیگه هوشیار شدن، دختراشون رو سمبالش رو برمیدن، درس میخونن، دانشگاه میرن. ولی ما چند تا دختر خاله که بودیم هممون در حد دم 6 و 7 ازدواج کردن و رفتن دنبال زندگیشون.
آیا رضایت یه دختر 13 ساله شرط کافیه برای ازدواج؟ ازم تو اون سن قبول کرده ازدواج کنه و همین انگار بس بوده برای مادرش.
من همیشه شنیده بودم که میگفتن هر کسی شوهرش کارمند باشه خیلی خوبه شغل، چون پدرم شغلش آزاد معمار بود، شوهر من، پدر من. بعد دوست داشتم که مثلا شوهرم کارمند باشه، جمعه خونه باشه، جمعه با هم دیگه بریم بیرون، اینا رو دوست داشتم. به اون خاطر وقتی مامانم اینجوری گفت این خیلی خوب پسریه، اهل هیچی نیست، دوست زیاد نداره، اینجوری، منم اینا رو قبول کردم و خدایشم همونم شد. مرد خوبی بود، ولی خب 28 سالش بود، من 13 سالم بود. یعنی میدونی منو به طبع خودش بارو برد، هرچی اون میخواست. باورت میشه که من الانم 72 سالمه هنوز نمیدونم شوهرم چقدر خوب میگیره، چون هیچی رو به من نمیگفت. یعنی من یه بچه بودم در برابرش، هیچ وقت نمیدونستم که مثلا این چی کار میکنه. هیچ وقت کارو خلاف نبود، هر کاری هم میکرد، هر چی هم جمع میکرد برای من میکرد، ولی به من نمیگفت. منم پیگیر نمیشدم، یعنی عقل و شعورم هنوز به اونجاها دست نداده بود که بفهمم این داره بر من میکنه، یعنی که خود از من پنهون کن. همم پنهون میکرد دیگه، خیلی پنهون کار بود.
ازش پرسیدم اینکه مدرسه رو بتونه تموم کنه برای هیچ کس اهمیتی نداشته؟
نه دیگه نمیگفت که مدرسه میخوای بری، نه منم راستش بخوای به مهم برام نبود، نمیتونستم که درس بخونم. شاید یعنی مادرم نداشت که بذاره من درس بخونم، وضع مالی خوبی نداشت مادرم که بخواد من درس بخونم و آنچنانی بشم، نه.
والدین همسر ازم یه شهر دیگه زندگی میکردن و برای همین اونا تو تهران خودشون خونه مستقل گرفتن.
زمستون بود مثلا اون وقتا که آب گرم نبود، من باید میرفتم تو حیاط رخت میشستم، دستام یخ میکرد، باید مثلا یخ آب حوضو میشکوندم. خیلی سخت بود، باور میکنی بعض وقتا اشکام در میومد. خب سردم میشد، بعدشم که حامله شدم، دیگه حامله شدم که دیگه بدتر، دیگه بدتر و بدترم بود، چون سخت بود برام. نمیخواستم که برم دستام تو آب سرد بزنم، رخت بشورم، بشینم سر تش. نه خب وقتا این کارها رو مادرم میکرد، من نمیکردم که، اون میکرد. ولی خب حالا دیگه اومدم اینجا، دیگه بدخوار شوهرم هم که اومدم خونش رو نشستیم، یه جوری بود که نمیذاش کسی کمک من کنه، گفتش که خودش باید بکنه. من یه خوار شوهر داشتم تو خونه بود، خونه خواهرش بود، با اینا زندگی میکرد. اون یه وقت اگه میخواست بیاد مثلا سر تو حیات مثلا کمک من رختمو آب بکشه نمیذاشت، گفت بذار خودش بکنه. خب دستم یخ میکرد، مگه من چقدر دست داشتم، کوچولو بود اینا. بله خره کمی کردن دیگه. به مامانم گفتم آخه چرا من شوهر دادی؟ وقتی خیلی گیر میکردم، وقتی خیلی سختم بود، وقتی از پسش بر نمی اومدم، گفتم آخه چرا من شوهر دادی؟ من خیلی کوچیک بودم. گفتش که بالاخره بود میرفتی دنبال بخت و زندگی خودت. اینو به من میگفت. گفت اینا که بد نیستن، مگه شوهرت بد؟ خیلی هم پسر خوبیه. مامانم خیلی دوستش داشت، میگفت خیلی پسر خوبیه. ولی پدرم دوستش نداشت. میدونی چی میه؟ من میگم اینایی که میرن دختر کوچیک میگیرن، میخوان اون طرفو به طبع خودشون بار بیارن، یعنی هرچه خودشون میگن همون بشه. من اینجوری فکر میکنم. شد دیگه بچی هرچه خودشون میخواست، هرچه خودشون میخواست میشد. چون من بچه بودم نمیفهمیدم که هرچی میگفت میگفتم باشه، این کارو کنیم میگفتم باشه، اونجا بریم میگفتم باشه، مثلا هرچی که این میخواست منم میگفتم باشه. تا یواش یواش بزرگ شده با عقلم رسید دیگه گفتم هرچی تو میگی نه.
از ازم پرسیدم که شناختش از مسائل جنسی زمان ازدواج چقدر بوده.
باورت میشه تا یک ماهی نمیتونستم بذارم شوهرم بیاد پیشم، میترسیدم، درد داشتم، اینا نمیذاشتم. برای این خاطر بود تا یواش یواش دیگه عادت کردم. آخه من خیلی کوچولو بودم، من سینم نداشتم، یه بچه کوچیکی بودم، چه میدونستم این چیزا چیه؟ چیزی که ندیده بودم و با گوشام نشنیده بودم، اینا خب برام خیلی اینا تازگی داشت. همون شب اول ازدواج مثلا خالم اینا اومدن پلوم، اینا بودن، ولی خیلی سخت بود. اصلا فکر میکنم همون شب اول بود که مثلا کاری انجام شد تا یک ماهی، چون نمیتونستم قبول کنم، درد داشتم، نمیدونم اصلا چی بگم.
ازش پرسیدم که آیا شوهرش ترس و امتناعش رو قبول میکرده؟
با هم را میومد. من اول دوست نداشتم، من اصلا خوشم نمیومد، میگفتم یعنی چی؟ ولی خب بعدنها خدا میکنه اینا رو، همه رو، اینا همه دست خداست که مهر همدیگرمون رو زن تو دل آدم. ولی اون نه، چون که خیلی منو دوست داشت همه جور با من کنار میومد.
از ازم پرسیدم که وقتی ازدواج کرد خودشم فکر میکرد که دیگه بچه نیست و بزرگ شده؟
نه، من احساس بچه که میکردم، با بچه های خارشوهرم بازی میکردم. یه وقت که مثلا ما یه مدتی خودمون جدا زندگی میکردیم، بعد اون وقت رفتیم خونه خارشوهرم نشسته، به حساب یه اتاق داشتن به ما داده، من با بچه های اونا بازی میکردم، چون اونا از من یک کمی، یکی دو تا، یکی کوچیکتر، یکی بزرگتر، من باهاشون همیشه بازی میکردم. وقتی هم که مثلا شوهرم میخواست بیاد دیگه پا میشدم غذا درست میکردم، خونه رو تمیز میکردم، این کارا رو میکردم، چون تمیزی رو خیلی دوست داشتم، همیشه دوست داشتم خونم ترتمیز باشه، همون یه اتاقو خیلی تمیز میکردم، عید که میشد خونه تکونی میکردم، همه این کارا رو میکردم، ولی در مقابلش با بچه ها بازی میکردم.
یعنی خودشو بچه نمیدونست، فکر نمیکرد که من بچه‌ام و تو این سن و سال دارم شوهرداری میکنم.
نه این فکر رو نمیکردم دیگه، میگفتم من قسمتم بوده دیگه، شوهرم دادن دیگه، حالا باید مسئولیت رو بپذیرم. اینو پیش خودم میگفتم، اینو پیش خودم بودم. ولی خیلی چیزا دوست داشتم، مثلا عروسک دوست داشتم، خیلی این چیزا رو هم دوست داشتم. میگم همش بازی میکردم با بچه ها. وقتی این نبود، اینم که بود دیگه هیچی دیگه، میومدم خونه و پیش این بودم، غذا درست میکردم، میذاشتم ور میداشتم از این چیزا. وقتی بچه ها رو میدیدم میرن مدرسه، میرن دانشگاه، اینو گفتم ای کاش که من مثلا بچه خارشوارم همه دانشگاه میرفتن. من دوست داشتم میرفتم پدرشون میشستم، اونا درس میخوندن اینا، منم دوست داشتم که بخونم، ولی خب دیگه نمیشد که. الانم دوست دارم، دوست داشتم، استقلال داشتم، دستم تو جیب خودم بود، هرچی میخواستم. هر زنی اینو دوست داره. الانم همش دوست دارم همه دخترها برن سرکار، پول داشته باشن، احتیاج به شوهر نداشته باشن، دستشون تو جیب خودشون باشه. من دوست دارم اینجوری، خیلی اینو دوست داشتم، ولی خب نشد دیگه، برا من نشد و من قدیمی بودم دیگه، گذشت.
نازنین وقتی داشت 15 ساله می شد، وقتی داشت مدرسه می رفت، ازدواج کرد سال 1372 و همسرش 9 سال از خودش بزرگتر بود.
یادمه که زمانی که انگار که همه چیز خیلی محوه هنوز برام، چون انگار که توی دنیای دیگه بودم، شنیدم که زمانی که وقت محضر گرفتن و ما با شوهر سابقم رفتیم محضر، وقتی که برگشتیم پدر شوهرم داشت به پدرم میگفت که ازدواج ثبت رسمی نشده چون که نازنین هنوز 15 سالش نیست. یعنی انگار که چند ماه قبل از حتی 15 سالگی من محضر رفته بودم، وثیقه عقد جاری شده بود.
چی شد که نازنین تو این سن ازدواج کرد؟
جالبه، خب این سوال برای خیلی ها پیش میاد، چون من از یه خانواده تحصیل کرده میام، اینکه یه عده فکر میکنن که من عاشق شدم و حالا یه چیزی بوده که 100% خودم میخواستم. نه، هیچ عشقی در کار نبود، یه ازدواج کاملا سنتی بود، اینکه یکی از فامیلای شوهر سابقم مثل اینکه مثل حالت قدیمی دیگه منو توی مراسم عروسی دیده بودن و بعد شماره ها رو پیدا کرده بودن و زنگ زده بودن خونه ما که مثلا شما یه دختر خانم دارین که نمیدونم این فلان و بهمان و حالا تعریفایی که همیشه میکنن میکردن حالا به هر دلیلی، و اجازه داریم بریم خواستگاری یا نه، به این شکل بود. و اینکه از اون طرفم نمیتونم بگم اجبار بود که مثلا منو پدرم گفته بود یا ازدواج میکنی یا نمیدونم مثلا بلای سر میارم اینا، اصلا اینجوری نبود. همه چیز انگار یه جوری بود که خودم هم همراهی کردم با این قضیه، که خب حالا اون بحثش مفصله، چون یه دختر 14-15 ساله شاید تصورش از ازدواج یه شاهزاده و اسب سفیده، نمیدونم چرا واقعا. آره، هیچ مخالفتی، تنها مخالفت از جانب خانواده مامان بزرگم و داییم بود که اونا خیلی مخالف بودن با ازدواج من، ولی خب هیچ شانسی نداشتن که جلو این قضیه رو بگیرن، به خاطری که میگفتن خب من میتونم درس دارم میخوام، من سنم خیلی کمه، میتونم مثلا برم دیپلمم بگیرم، دانشگاه برم، اصلا چرا؟ یعنی خیلی براشون عجیب بود. مدرسه رو زمانی که ازدواج کردم توی تابستون بود، زمانی که دیگه اول دبیرستان تموم کردم و باید میرفتم دوم، که خب اول دبیرستانم متاسفانه به خاطر مسائل ازدواج و اینا رو خب نتونستم موفق تموم کنم، به هر جهت با هر سختی بود تمومش کردم. بعد یکی از شرایط ازدواج که پدرم گذاشتن برای پدر شوهرم و شوهرم این بود که من حتما ادامه تحصیل بدم و قرار شد که این بیاد توی شرایط ضمن عقد. ادامه تحصیل من یکی از فاکتورهای خیلی مهم بود برای پدرم که حتما اتفاق بیفته، که خب بعدها فهمیدیم که پدر شوهر من با محضردار صحبت کرده بوده، پول داده بوده یا حالا آشنای خودش بوده، این قضیه توی سند ازدواج اصلا ثبت نشده بوده و پدر منم اعتماد کرده، اصلا چک نکرده، یعنی نگاه نکرده بوده توی سند ازدواج ببینه اصلا همچین چیز توی سند ازدواج اومده یا نه. که خب بعد من تقریبا توی مرداد ماه بود وقتی که شهریور دوستام میدیدم که همه دارن میرن خب دوباره آماده میشن برای مدرسه، من به شوهرم، شوهر سابقم گفتم که خب الان دیگه بریم ثبت نام کنیم و مثلا من شروع کنم اینو، کاملا انکار کرد، گفت در مورد چی داری صحبت میکنی، فراموش کن مدرسه رو، اصلا همچین چیزی نیست، تو اجازه نداری بری درس بخونی. من شوک شدم اصلا، یعنی باورم نمیشد. بعد گفتم من پدر بابام مثلا گفتن که من میتونم برم ادامه تحصیل بدم اینا، نگو نه هیچ چیزی ثبت نشده، خونه باب مثلا تموم شد دیگه، هرچی اونجا قرار مدار گذاشتیم. یادم آخرین کلمه این که زمانی که دیگه یه روز قبل از این که مراسم ازدواج شروع بشه، خب بزرگترا می اومدن، همه دور هم بودن و نمیدونم اون اوج احساسات که احساس میکنی وسط، یعنی تنها نفری هستی که همه توجه ها بهت، عروس هستی و اصلا، یعنی واقعا خیلی سخته هنوز در موردش حرف زدن، انگار که برام یه چیزیه که هیچ وقت نمیتونم بپذیرمش. به من میگفتن که مثلا بزرگترهای فامیل خانوما با لباس سفید میری، با کفن سفید برمیگردی، هر اتفاقی که افتاد بالاخره باید خودت با شوهرت حلش کنی، پدر و مادرت هم خب خیلی تا الان زحمت برای تو کشیدن و خب مثلا خیلی تو این راه حمایتت کردم، من نمیدونم یه سری چیزای اینجوری و خیلی محو توی ذهنمه، ولی این کلمه رو من همیشه توی ذهنم بود. و اینکه اوکی اولین مشکل این اون پیش اومد دیگه، هنوز 5-6 هفته بعد از مراسم عروسی که من فهم کردم دوستام نوشتن کجایی داریم میریم مدرسه و فلان و اینا، که من اون لحظه من فکر میکنم حتی من نمیتونستم مدرسه روزانه برم، باید میرفتم شبانه چون ازدواج کردم، ولی خب به هر حال امکان ادامه تحصیل بود. گفتن که گفتم اوکی خب این اولین مشکله، بحرانیه که انگار پیش اومده و من باید حلش کنم. خب اول نمیتونم دیگه، چه کار باید میکنم، ثبتم نشده بود. بعد جالبه که از جانب خانوادم هم هیچ، نمیدونم، هیچ پیگیری انگار نبود. خب چرا، پرسیدن ازم چی شد، پدرم پرسید، یادم اومد که شوهرم به من گفت که اگر پدرت پرسید ازت و خانوادت ازت پرسیدن، باید بگی که من خودم نمیخوام برم مدرسه. من قبول کردم. آره. من گفتم خب من میخوام بدون با آرامش زندگی کنم. خب حالا فعلا قبول میکنم، شاید کم کم مثلا درست شد یا شاید تونستم توی خونه مثلا درس بخونم، جزوه‌ها رو از بچه‌ها بگیرم، که هیچ وقت متاسفانه هیچ وقت که نه، ولی خب تا زمانی که من با ایشون زندگی میکردم این فرصت پیش نیومد.
خود نازنین هم با چیزایی که از اطراف بهش القا میشد میگه که فکر میکرده که سنش مناسب به عهده گرفتن چنین مسئولیت بزرگی هست.
احساس میکنم اون زمان من یه چیزی رو که مدام توی فامیل به من میگفتن و به من یکی از مشخصه های من بود از دید بقیه و مدام بر من تکرار میشد، این که خیلی دختر عاقلیه، خیلی بیشتر از سندشه، خیلی میفهمه، خیلی رفتارای، میدونین یه جوری انگار که به من القا کردن که من بزرگ شدم، من از پس خیلی از مسئولیت ها برمیام. آره بودم اینجوری، خواهر برادر کوچیک داشتم، خب خیلی مستقل بودم برای سنم، شاید نسبت به هم سنای خودم، و همیشه فکر میکنم که خب این خیلی اصلا هم خوب نیست، یعنی هیچ وقت نمیتونه یه مزیت شمرده بشه، چون من زود بزرگ شدم، من بچگی نکردم. حالا اونم دلایل خاص خودشو داره و اینو چون هی به من القا میکردم و من فهم کردم اوکی پس من آماده ام، من میتونم، من از پس یه زندگی برمیام.
مادر نازنین وقتی نازنین 6 ساله بوده بر اثر تصادف از دنیا میره و پدرش دوباره ازدواج میکنه. با مادر خوندش رابطه خوبی داشته، ولی مادر خوندش هم مخالفتی با ازدواج تو این سن نکرده.
رابطه مثلا رابطه مشکل دار و دعوا و ناراحتی و فشار و اینا اصلا نبود. نه حتی روزی که مثلا من برای خواستگاریم اومده بودن روز اول، بله برون، بعد توی اتاق رفت مامانم، من مامان صداش میکنم، منو بغل کرد، گریه کرد، ولی هیچ مخالفتی هم نبود. میگم اصلا هیچ مخالفتی نبود. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم میگم خب شما همتون خیلی از من بزرگتر بودین، خیلی سن منو پشت سر گذاشته بودین و هیچ کس توی فامیل ما، حتی مامانم، مادر خوندم، توی این سن ازدواج نکرد، چجوری یه لحظه شک نکردین بگین که وای این خیلی زوده؟ یه لحظه اصلا فکر کنین بگین چرا؟ یعنی هیچ وقت من جواب این سوالو نگرفتم، نمیدونم واقعا. شرط این بود که 2 سال من با خانواده شوهرم زندگی کنم و بعدش اینا برای ما خونه جدا بگیرن. یعنی یه جوری بود که همش پدر شوهر من میگفت کی چه کار کنه، یعنی در واقع دیکتاتور اون خانواده و تصمیم گیرنده برای همه اون بود. بیشتر از 2 سال شد چون اینا این کار نکردن بعد از 2 سال، تا اینکه خب من بالاخره یه برنامه های پیش اومد و یه که دلیل اصلی جدایی منم بود، که خب پدرشوهر من بعد با کلی ناراحتی و اصرار و جلسه با پدرم و بزرگترهای فامیل تصمیم گرفت که یه خونه جدا برای ما بگیره، که اونم من زیاد اونجا زندگی نکردم، اصلا روزای خوبی نبود. یعنی خب مادرشوهر من یه آدمی بود که خب هیچ اجازه حرف زدن نداشت، میگم همه تصمیم گیرنده پدرشوهرم بود، روزای خوبی نبود اونجا. یعنی اول که از نظر بعضی وقتا من میگم آدما فکر میکنن تو میری یه کشور دیگه و یه فرهنگ جدید داری و اون فرهنگ تو با فرهنگ کشور جدید فرق میکنه، در واقع این بحث فرهنگ خیلی محدودتر به یه شهر، حتی به 2 تا خانواده. توی یک ما از یک شهر میومدیم ولی 2 تا فرهنگ متفاوت داشتیم. من، خواهر شوهرام، مادر شوهرم، پدر شوهر من باید اجازه میداد و حتی پولشو میداد. همه اینا باید از روش از سمت اون میگذشت تا اینکه بعد تصمیم گیری بشه که هفته دیگه مادر شوهر من با من یا حالا با خواهر شوهرام میخوایم بریم بیرون یه خریدی کنیم و اینا. اون اینقدر پول پنجشنبه هفته دیگه با بذاری تو خونه، اصلا اینا همه برای من شوک بود. رفت و آمدهای زیادی که همه شامل دوستای خود پدر شوهرم میشد، بعد مذهبی، من حتما باید توی خونه تمام مدت روسری و حتی چادر سرم میکردم، من اصلا بلد نبودم، جوراب زخیم می پوشیدم، اصلا از یه چیزی دیگه اومدم، از یه دنیای دیگه، منم توی دنیای دیگه با چند کیلومتر چند تا خیابون فاصله. اون کنترل شدیدی که بود، یعنی من اصلا خودم نبودم، خود واقعی منو از خودم گرفته بود. من نه با دوستای قدیمیم دیگه اجازه ارتباط داشتم، من اگر میخواستم برم خونه پدر مادرم رو ببینم آخر هفته ها باید از پدر شوهرم اجازه میگرفتم، اینا رو شوهرم از من میخواست. من اجازه نداشتم جوراب نازک بپوشم، من چی بخرم، چه لباسی بخرم. من حتی مثلا موقع خرید که میرفتیم برای عید، بعضی وقتا بابام با من میومد نظر میداد در مورد رنگ لباسای من، بعد همه رنگای روشن و هر چیزی که میخواستم هر مدلی. برای همین همش تعجب میکنم این مدل رفتار پدر من با این سنی که من ازدواج کردم اصلا به هم نمیخوره. یعنی یه چیزی باید اون پشت باشه که من هیچ وقت نتونستم از پدرم سوال کنم، چون همیشه فکر کردم که با این کارم اذیتش میکنم، شاید پشیمونه و دلشو میشکنم، برای همین هیچ وقت نپرسیدم. ولی بعد یه دفعه اومدم جای آره اینا رو، من بعدها این قضیه که شروع کردم اقدام کردم برای جدایی، خیلی منو اذیت میکرد که خب این بود خیلی. بعد فشار پدر شوهرم بود، من همیشه میگم اوایل که خب اوایل تا منظورم تا حتی این چند سال پیشه، من به شدت از پدر شوهرم عصبانی بودم. حالا عصبانیت من شاید هنوز فکر میکنم هست، چون یه جاهایی پیداش میکنم این عصبانیتمو، اما فکر میکنم همش تقصیر این، یعنی مقصر تمام این شرایطی که بر ما پیش میومد، یا شاید آرامش از زندگی من میگرفت همیشه حضور اون بود، دخالتهای اون بود، خط دادن به شوهرم بود که چه کار کنه. وگرنه شوهر سابق من نه آدم پرخاشگری بود، نه دست بزن داشت، خیلی دست و دل باز بود، خیلی مهربون بود، خیلی به پدر مادرم احترام میذاشت. وقتی که میومدیم خونه پدر مادرم اصلا انگار که یه آدم دیگه بود، ولی به شدت تحت کنترل پدرش بود. و متاسفانه مسئله اعتیاد که قبل از ازدواج ما ظاهرا طولانی ترین زمان ترک ایشون بوده، که خب طبق تشخیص پزشکا و روانشناسایی حالا قدیم این بوده که ازدواج کنه بهتر میشه.
نازنین میگه که از رابطه جنسی هم تا زمانی که بخواد ازدواج کنه هیچ شناخت و آگاهی نداشته.
هیچ شناختی نداشتم. فقط میتونم یه چیزی رو بگم که سرم یخ شد و احساس کردم شاید صدها هزار سوزن دارن فرو میکنن توی سرم، چیزی که هیچ وقت یادم نمیره و بدترین شب زندگیم بود. نه، من هیچ چیزی از جزئیات اون بار اول، اون اتفاق اولی که همخوابی اتفاق میفته بین یه زن و مرد نمیدونستم. اصلا نمیدونستم چی در انتظارمه. شاید خیلی اینو متوجه بشن آدم، بچه‌هایی که بچگی نمی کنن و خیلی زود یه سری مسئولیت های اجتماعی حتی توی مثلا بهشون داده میشه که تو خیلی میفهمی، تو خیلی عاقلی، یعنی همیشه سعی میکنن سریع به جای اینکه برن کمک بگیرن، به جای اینکه بگن من اینو متوجه نمیشم، من الان برام خیلی عجیبه، سعی میکنن خودشون یه راه حل پیدا کنن. و من فکر میکنم اینو من گذاشتم به عنوان مسئولیت خودم که خب تمام زنایی که اینجا دور و بر من هستن و ازدواج کردن و بچه دارن، خب حتما همچین چیزی رو گذروندن دیگه و همه تونستن و حتما درست میشه، یه راهی براش پیدا میشه. تو هم باید اولش ادامه بدی همینجوری، یعنی یه مثل حالت یه ریتوال، یه روتینه متعلق به زندگی زناشویی همخوابی و خب بعد کم کم درست میشه. و احساس میکردم جزء یه روتین زندگی دیگه باید باشه و یه چیزی خوب تابو. این موضوع یه تابویه که توی فرهنگ ما هیچ کس در موردش صحبت نمیکرد. هیچ کس نمیومد بزرگترین افتخار و خوبی اون زشترین روز بعد از ازدواج که همه یه چیزی رو جشن میگیرن و تبریک میگن، همه میخوان بیان ببینن آیا اون دختر پرده بکارت داشته یا نه. این بزرگترین افتخاره. خب هیچ دختری تو اون سن من باید همراهی کنه دیگه، یعنی من همراهی نکردم. من یادم این که من خودم یادم نیست، ولی خب خیلی ها بعدها به من گفتن که انقدر اون روز غم توی صورتت بود و انقدر ناراحت بودی و اصلا خیره می شدی همش به یه گوشه. و این همه آدم روز پاگوشا میگن، فکر می کنم روز بعدش و همه اومدن و جشن گرفتن و خوردن و رفتن، اصلا تو اصلا اون آدمی نبودی که، انگار که تو رو در عرض یک روز برده بودن و یه نفر دیگه آورده بودن. من خیلی شادم، خیلی اکتیوم، خیلی شلوغم کلن، یعنی خیلی بد نمیگذره با من وقتی با بقیه هستم یا به خودم. اصلا میگفتن ما همچین آدمی رو دیگه نشناختیم و من فکر میکنم خودم توی خودم خورد شده بودم.
پروسه طلاق برای نازنین خیلی طولانی میشه. چند سال بوده که در رفت آمد بوده تا بتونه طلاق بگیره.
دختر من 8 ماهش بود که من از خونه شوهر سابقم اومدم بیرون، که ما دوباره اول یه بار جدا شدیم، یعنی خونه جدا گرفتیم که من باردار شدم و بعد بچه که به دنیا اومد، ولی باز دوباره دخترم 3-4 ماهش بود دوباره مجبور شدیم برگردیم خونه پدر شوهرم، چون موقع اوج اعتیاد شوهرم بود و من تنها بودم. بعد دیگه 8 ماهش که بود من کلن از خونه پدر شوهرم اومدم بیرون. در واقع حدوداً شما بگین از سال 72 تا 77 5 سال تقریبا. ولی خب پروسه طلاق سالها طول کشید، البته تقریبا 3 سال طول کشید و پروسه طلاق رو من خودم شروع کردم، وکیل داشتم، وکیل ها هیچ کاری نتونستن بکنن، ولی خب من تقریبا هر روز توی دادگاه بودم، خودم تصمیم گرفتم که بیام بیرون، که خب خیلی تصمیم سختی بود، چیزی بود که باید تو اون سن همه رو میذاشتم پشت سرم و وسایلم رو جمع کردم و یه روز زنگ زدم به پدرم، به داییم، که خب دیگه تو اون مراحل دیگه همه میدونستن، یعنی مثلا شرایط عادی نبود، میدیدن هی من میومدم قهر، باز بر میگشتم، باز زنگ میزدن، پشیمون شده، ترکش میدیم فلان. خب من خودمم خیلی سعی کردم ترکش بدم، چون میگم همیشه این قضیه تو ذهنم بود که زندگی تو جمع کن، به این راحتی جدا نشو، به این راحتی همه چی رو نذار و بیا بیرون. من شوهر سابقم رو تقریبا 7 مرتبه ترک دادم و اون معتاد به هروئین بود. تو اون سنم بعضی وقتا شبا میرفتم دنبالش، از یه جاهای ماشین میگرفتم میآوردمش خونه که هیچ کس باور نمیکنه. بعد پدرش ما رو تنها گذاشت، هیچ حمایتی از من نمیکرد، خانوادش همه رو منو تنها گذاشته بودن، یعنی من خودم بودم و خودم و اون. هی سعی میکرد ولی متاسفانه نمیتونست، چون شرایط بعد از ترک، اونم ترک هروئین، خب اصلا راحت نیست. تمام طلاهایی که برای بالاخره خب سرمایه شاید میشد برای بعدها برای من و دخترم، متاسفانه همش به فروش رفت. تا اینکه یه روز من بعد این وسط، من با تشویق مادر بزرگم مدرسه ثبت نام کردم، مدرسه شبانه. من تقریبا دخترم به دنیا اومده بود، خیلی کوچیک بود، من مدرسه شبانه ثبت نام کردم. مام بزرگم یه دوره قهر که رفته بودم منو ثبت نام کرد، به همش میگفتم مامان من نمیتونم. من میگفت چرا، تو دختر باهوشی هستی، تو خیلی همیشه نمره خوبی داشتی توی مدرسه. گفتم من نمیتونم، آبرو میره، مطمئنم رد میشم، تجدید میشم فلان. گفت نه بیا بریم. اصلا باورم، یعنی باورتون نمیشه، اون لحظه انگار که من از یه قفس، هنوز شاید تو اون قفس بودم ولی روحم آزاد شده بود و احساس میکردم وای اومدم بیرون، دارم با همکلاسی دارم شیمی میخونم، اقتصاد میخونم.
نازنین میگه که همسرش نه نفقه ای داد، نه هزینه ای بابت نگهداری دخترش داد و نازنین و دخترش رفتن با مادر بزرگ نازنین شروع کردن به زندگی کردن. خودش درس خوند و همزمان کار کرد تا تونست از نظر اقتصادی توانمند بشه.
یه زن مطلقه 20 ساله که تازه توی 18-19 سالگی شروع میکنه کار طلاقش رو انجام میده و میره طلاقش رو میگیره، حضانت بچهش رو که خب خیلی سخت بود و آخرم نتونستم بگیرم تا اینکه خب از کشور خارج شدم. یه زن قویه. انگار اون دورانی که من اون 4-5 سالی که توی اون قفس بودم و جبران کردم، از کتاب خوندن، از آگاه شدن، از آدمایی که بعد از جدایی چه کار میکنن، چطور میتونم موفق باشم. به تنها چیزی که فکر نمیکردم این بود که اون چیزی که اونایی که میخواستن منو حمایت کنن فکر میکردن، آزادی. الان دیگه آزاد شده، هر کاری دوست داره میخواد بکنه، یه همچین چیزی. من اصلا توی فاز نبودم، چون اگه بودنش هم هیچ اشکالی نداره، چرا که نه، هر کسی میتونه آزاد انتخاب کنه، چرا که نه. شاید من اگه واقعا این آزادی رو داشتم، دوست داشتم که حتی یه دوست داشته باشم بعد از جداییم، یه جنس مخالفی که الان بهتر بتونم بشناسمش. ولی اینقدر درگیر پیشرفت تحصیلی بودم و برام مهم بود که، چون همش فهم میکردم من اگه درس نخونم واقعا به هیچ جا نمیرسم. و خب خیلی ها اون موقع بهم میگفتن تو موفق نمیشی جز واقعا مادر بزرگم، تو درس خوندن رو بذار کنار، برو خیاطی یاد بگیر، برو. من اصلا نمیخوام خیاطی آرایشگری زیر سوال ببرم، اصلا قصدم این نیست، ولی میخوام بگم که برای تحصیل درس خوندنم هم تشویق همگانی نبود.
نازنین دوباره ازدواج کرد و 4 سال زندگی مشترک داشت، ولی اون هم منجر به جدایی شد تا اینکه به همراه دخترش مهاجرت کرد. به گفته خودش همه چیزو از نو ساخت و دوباره عاشق شد و دوباره ازدواج کرد و حالا از ازدواجش راضیه و یه دختر دیگه هم به دنیا آورده.
بین دختر اولم و دختر دومم 21 سال تفاوت سنیه. آره، یه مامان بزرگ من همیشه میگه ایرانه و تنها کسیه که همیشه همه عمرم مدیونشم واقعا. همیشه من میگه نازنین کی مینویسی داستان زندگی تو؟ میگم وای مامان خیلی سخته. و اینکه خب من یکمی الان توی این مصاحبم با شما همچنان بهش فکر میکنم و نگرانم، میگم نکنه من پدرمو الان رنجونده باشم، نکنه. خب تو اون داستانی که من بخوام بنویسم مسلما خیلی انتقاد میشه از خیلی ها، میدونین؟ و آدم باید آماده باشه خودش، و من هنوز این آمادگی رو ندارم. اینقدر برام سخته، اینقدر برام گفتن سنم، حتی به دوستای نزدیکم من هنوز که هنوز شاد، حالا بعدها من به طور اتفاقی شاد صدای من رو بشنون، شاد جرأت کنم براشون بفرستم، ولی حتی با دوستای صمیمیم که بعد از جریانی توی 7-8-9 سال گذشته باشون آشنا شدم، من سن دقیق ازدواجمو نمیگم، من میگم 16 سالم بوده. یعنی اینقدر برام سخته هنوز، میگم یک سال بذار اضافهش کنم. یا حتی اینجا اصلا نمیگنجه توی مغز من هنوز، که هنوز نمیتونم باش کنار بیام متاسفانه. ولی خب
منیر 56 ساله است. سال 1359 وقتی 14 ساله بوده عقد کرده و یک سال بعدش هم عروسی. خواستگارش پسر عمش بوده با 9 سال اختلاف سن و پدرش و عمش توافق کردن که اینا دوتا با هم ازدواج کنن.
مامانم راضی نبودن، نه به این که با این فرد ازدواج نکنم. مامانم همینو میگفتن. مامانم میگفت درسشو بخونه، زوده، نه ازدواج نکنه. ولی خب خواهر برادر، چون من پسر عمم هستم دیگه، حالا با هم صحبت کرده بودن، هم عمم میگفتن مثلا من حیف جای دیگه برم، هم برای پدر من میگفتن همسر من پسر خوبیه. ولی خب مامانم خیلی راضی نبودن، نه به صرف همسرم، به صرف اینکه من بچه‌ام و درسمو بخونم. مامانم هم تو سن 14 سالگی ازدواج کرده. البته مامانم خب تو خانواده بسیار بسیار دیگه خیلی، مثلا آذربایجان بودن، پدرم نظامی بودن، میرن منتقل میشن تبریز، اونجا خب پیشنهاد میدن مادر من ازدواج با مادرم ازدواج میکنم. خب مامانم خیلی بچه بود، برای همین چون خودش خیلی آسیب دیده بود و پدر من به خوبی همسر من نبود، اصلا دلش نمیخواست من زود ازدواج کنم. اصلا مامانم دلش نمیخواست. حتی شب عقد من یادمه که همه کارا رو کرده بودن، تازه اومدن از من پرسیدن تو راضی؟ که من دیگه خب ماهام اون موقع خیلی، این موضوع میگم مال سال 59، برای همین خیلی نمیتونستم تصمیممو بخوام بگم یا این دیگه، من به قول معروف مجبور بودم که بپذیرم. و میگم بعدنم از پذیرفتنم اصلا ناراضی نبودم، چون همسرم خوب بود. ولی اگه بد بود، همیشه به پدرم میگفتم اگر بد بود خیلی اذیت میشدم، خیلی اذیت میشدم. ببینین مثلا پدر من قول گرفت از خانواده شوهرم که بچم درسشو بخونه، ولی اون زمان زمانی بود که شما مجبور بودی تو حواشی زندگی ازدواج کردن و تو شرایطش باشی. من خانواده شوهرم خیلی بزرگ و گسترده بودن، نه من درسمو خوندم، حتی خاطرم هستش که اصلا نفهموندم که ازدواج کردم، روزانه درس میخوندم. خب ولی به هر صورت انقدر اتفاقایی که شاید الان نمیتونم بگم اینجا، جانبی برای خانواده شوهرم میافتاد که من مجبور بودم تو اون شرکت کنم. مثلا یکیش که حالا میتونم بگم این که مادر بزرگ همسرم با من زندگی میکرد. خب ایشون یه خانم مسنی بودن، مریض میشد، یعنی این شرایط ها باعث میشد که من خیلی موفق نشم تو تحصیلم. یا اینکه من یادمه که سال آخری که داشتم، خرداد ماهش مثلا میخواستم، که سالی بود که آخرین سالی بود که میخواستم درسم و دیگه تموم شد، خب من پسرم حامله بودم و نمیدونستم، ولی کسی به من نگفت نخون، نه همسرم، نه خانواده شوهرم، و پدرم هم مثلا قول گرفته بود که من درسمو بخونم. ولی خانواده ای نبودیم که بشه میگم شلوغ بودن، خانواده شوهر من خیلی زیاد بودن، پدر شوهرم و مادر شوهرم متارکه کرده بودن، پدر شوهرم ازدواج کرده بود، خب هم مادر شوهر خودم رو داشتم که عمم بودن که ایشون حالا هیچی مادر شوهر اصلیم بودن، هم خانوم پدر شوهرم بودن، هم مادر بزرگی که با من زندگی میکرد، خب اینا همه تعداد زیاد بود با من زندگی میکرد، این خانم مسنی که شوهر من به واسطه متارکه مادر و پدرش پیش این خانم مادر بزرگ مونده بود و من بعد ازدواج مجبور بودم با این خانم زندگی کنم که تقریبا 2 سال خورده 3 سال قبل از به دنیا اومدن پسرم من با این خانم بودم. خب یه سری مشکلات بله بود، مگه میشه نباشه، بعدم به قول شما بچه بودم، ولی خوشبختانه من توی خانواده بزرگ شده بودم که حالا از لحاظ زندگی آشپزی اینا مثلا خب قدیم اینجوری بود، زودتر یاد میدادن به دخترها، من مشکل این چیزا رو نداشتم که بخوام بگم سختم آشپزی کنم، بلد نیستم این کار بکنم. کلن دختری بودم که خیلی رو پای خودم بودم با اینکه یه دونه دختر بودم و نمیدونم چجوری بهتون بگم، خودم شخصیتا آدمیم که سعی نمی کنم بارم رو دوش کس دیگه بندازم، از کس دیگه بار بر میدارم ولی خودم سعی میکنم مشکلاتم رو هندل کنم.
منیر چیزی از مسائل جنسی میدونست؟
اصلا من واقعا شب عروسی مشکل داشتم، نمیدونستم باید چیکار کنم و ببخشید میگم، خیلی عذرخواهی میکنم، تا بعد از به دنیا اومدن پسرم یه سری چیزا رو نمیدونستم که بعدا برام روشن شد ای وای اصلا این نبوده مسائل جنسی.
قابل توضیح هست یا نیست مثلا در چه مورد نمیدونستید حتی بعد از به دنیا اومدن پسرم؟
ببین مثلا من اصلا نمیدونستم من چجوری، ببخشید عذرخواهی میکنم، من چجوری باید ارضا بشم، اصلا بلد نبودم، فکر میکردم همینه، ببخشید مثلا همسرم میاد و همین، مثلا یه برنامه با هم داریم تمام میشه. یادمه که خیلی اذیت میشدم، خیلی مثلا درد داشتم اینو، همسرم میگم انقدر که خوب بود، انقدر که چون اونم واقعا نمیدونست، خیلی وارد نبود که بخواد به من بگه ها، انقدر که خوب بود سعی میکرد مراعات منو بکنه که خیلی اذیتم نکنه. من یادمه که مثلا یهو تو این شرایط فهمیدم که ای وای من اصلا یه شرایط دیگه برام پیش اومد، من یه حس دیگه پیدا کردم، این چه حسیه که متوجه شدم تازه اینه اول شروع کار. من 14 سالگی زن زندگیم مرزی جان، وقتی خسته میشم میگم چرا من باید زود شوهر میکردم، چرا من از 14 سالگی، حتی اگه شوهرم خوبه دلیل نمیشه، من میتونستم تا 25-6 سالگی خونه پدرم اون حالت دختری و استراحت و اینو داشته باشم بعدش برم زیر بار ازدواج، ولی من از 14 سالگی ازدواجی که میگم مادر شوهر پدر شوهر رفت آمد و میگم یه سری مسائلی که شاید الان نتونم بهتون بگم به دلایلی مثلا داشتم تو شرایطم. چرا به این خیلی فکر کردم، خیلی خیلی فکر کردم، شاید برای پسر اونقدر نباشه ولی برای اون دختری که میخواد زود ازدواج کنه خیلی لطمه است، خیلی لطمه میخوره. من همسرم میگم خوب بود ولی لطمه فیزیکیمو خوردم، شاید روحی نخوردم چون همسرم خوب بود ولی فیزیکی خیلی اذیت شدم، چون به هر صورت یه دختر 14 ساله جسشم 14 ساله، جسه دختر 14 ساله است، ولی من باید مثل یه دختر 25-6 ساله شوهر داریم و میکردم بالا پایین و زندگی رو به چرخونم و اینا، به هر صورت لطمه میخوره. هزاری هم که خوب باشه بازم من میگم خوب نیست و تایید نمی کنم اصلا این کار.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
زهرا که اون هم به خواست خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، از بچگی یعنی از وقتی به دنیا میاد نافش رو برای برادر دوست باباش میبرن و سال 58 وقتی 13 ساله میشه میگن دیگه وقت ازدواجت با این آدمه. دوم راهنمایی رو تموم کرده بوده که عروسی میکنه و سه روز بعد از عروسی از شهرشون که یه جایی نزدیک کرمانشاه بوده به خاطر مأموریت شوهرش میرن بندر لنگه.
اون موقع من دوم راهنمایی بودم که انقلاب شده بود، مدارسا تقلق بود دیگه، تا تقریبا یه چند ماهی رفتیم و دیگه تعطیلی مدرسه ها شد دیگه، یعنی واقعا مدرسه مثل چیز نبود که بگی من جا موندم، اینا نه، کلا تعطیل کرده بودن به خاطر انقلاب دیگه. درس رو تموم تعطیل کردن دیگه، شد ایام عید که ما همو عقد و عروسی به حساب که همی ساده بود و کسی هم نبود انجام دادن و تقریبا یه سه روزی من که هرسینمون بودن همون شهرستانمون، بعد از سه روز دیگه من و آقای موسوی و مادر شوهرم و یه برادر شوهر با برادرزاده مال آقای موسوی یه دختری بودش که مادرش رو طلاق داده بودن دیگه، کلاس تقریبا اول راهنمایی بود، خیلی انس به مادر شوهر ما داشت، یعنی چون مادر شوهر با من خواست بیاد بندر لنگه، تازه بندر عباس هم نه، بندر لنگه می‌خواستیم بریم دیگه، اونم با خودمون آوردیم دیگه. رفتیم تا یه چند ماهی بندر لنگه بودیم، یه تقریبا 5-6 ماهی بعد از اونجا آقای موسوی رو منتقل کردن بوشهر، اومدیم بوشهر دیگه. اینا با ما بودن، اینا با هم زندگی میکردیم، چون واقعا مثلا هیچی بلد نبودم، مثلا نه غذا درست کردن بلد بودم نه هیچی، یعنی یه دختر مثلا حساب کنی چشم و گوش بست و فقط یه مدرسه رفتم و اومدم. بعد من یه دونه دختر بودم تو 6 تا برادر، مثلا خیلی هم نازنازی و نونو رو نمیدونم یکی یه دونه بودم، ولی باز پای وجود مثلا من و شوهر دادن، مثلا نه نظری نه هیچی از من نخواستن، یعنی مثلا بلدم نبودم چی به چی بود که بخوام بگم آره یا نه. پیش خودم هم همیشه میگفتم، میگفتم اگرم یه زمانی مثلا دیگه بخوان اینو منو ببرن و ازدواجی باشه اینو، که اصلا سردر نمی آوردم از هیچی، دوست داشتم، بله دوست داشتم ادامه بدم. حتی خود آقای موسوی هم گفت اگه بخوای، خیلی از همکارام هستن همین سنهای پایین دیگه، نه به اندازه این از 13 سال میتونی ادامه تحصیل بدی دیگه. من رفتم بندر لنگه و اصلا شرایط برای من جور نشد و این دفعه انتقالی مثلا هر 5 ماهی 6-7 ماهی یک جا بودیم، ما نمیتونستم واقعا ادامه بدم، یعنی اصلا دیگه اون ذوق و شوق انگار اصلا گرفته شد دیگه، انگار خورد تو ذوقم دیگه، اصلا معنی نداشت برام ادامه دادن درس و زندگی. یه حال و هوایی پیدا کردم، مثلا همش ناراحت بودم، بیشتر وقتا گریه کارم بود توی شرایطی که بودیم، چون خیلی من کوچیک بودم، مثلا یه شرایط یه طوری بود که اصلا من نمیخواستم اسم درس خوندنم بیارم، مثلا دیگه تو ذهنم تو مغزم هم نمیرفت چیزی، چون میدونی مثلا شهر از کرمانشاه منو جدا کردن بعد از 3 روز، منی که مثلا همیشه بغل مادرم خوابیده بودم، وسط پدر مادرم خوابیدم، یه دفعه بعد از 3 روز منو جدا کردن، فرسنگ‌ها کیلومتر منو بردن، منو یه دفعه سر از بندر لنگه جاده خاکی و نقوبی بود نه برقی بود، اصلا خیلی برام سخت بود، یعنی واقعا یه وقتی خودم میگم خدایا مثلا چجوری تعامل کردم، تعاملش هم این بود دیگه، از همون اول هی خودخوری کردم و هی ریختم تو خودم که دیگه الان به این سنی که رسیدم 58 سالمه، ولی واقعا تمام وجودم درد، تمام مریضیه، همش هم علتش از همون موقع من میدونم که دیگه کم کم شروع شد و دیگه زندگی ها طوری شده بود که یعنی یک سر من مهمانداری و بچه داری و آقای موسوی جبه بود 8 سال، تمام سختی زندگی کردن خودم بود.
زهرا هنوز به نظر خودش بچه بوده که به اصطلاح شوهرش دادن.
واقعا همیشه احساس میکردم هنوز کوچیکم. یعنی باورتون میشه من انقدر مثلا توی خطا نبودم و هیچی حالیم نبود برای زن و شویی که اصلا آرشگاه هم نمی رفتم من. حتی مثلا استو و ابرو اینا بعد از 4 سال و نیم که باردار شدم، پریسا دختر اولم رو به دنیا آوردم، بعد از اون تازه یه مدت هم گذشت مثلا من دیگه مثل بقیه خانم آرشگاه می رفتم و یه استو اینا می کردم در حد استو. بعد اونجا هم استو داشتم به خانم بگم، اون موقع می گفتن مثلا مثل دخترها ابرو تو برداری، می گفتن مثل دختر اونها، دختر اونها برام ابرو برداری، نمی خواهم مثلا باریک باشه، احساس کنند که خانمم و کسی بفهمه که من خانم شدم. ولی واقعا مثلا به چیز خودم نبود، به میل خودم نبود، با این که مثلا آقای موسوی هم خوب بود، خدایی آدم با شخصیت با سواد، ولی خیلی تفاوت سنی زیاد بود، تفاوت چی میگن طبقاتی بین من و آقای موسوی خیلی زیاد بود. من انقدر کوچیک بودم که بار اول که من و آقای موسوی میخواست ببره خونه یکی از دوستاش، انقدر مثلا نمیدونستم چی به چیه. حتی به من بگو ما خونه دوستامون که میریم همه خونه هاشون آنچنانیه، نمیدونم مجلل همه چی دارن، من ندارم. نه ای که مثلا برگردیم خونه تو بهانه بگیری و بگی برای چی اونا اینو داشتن، خانمش ماشین داره یا وضع خونهشون اینجوری ما نیستیم. یعنی در این حد بود کوچیکی من و مثلا کم سن و سالیم و شاید خودم راحت بتونم بگم که نمیفهمیدم چی. خیلی سختم بود، یعنی انقدر دیگه به خودم فشار آورده بودم که مثلا یه کاری نکنم که هم شوهر ناراحت بشه هم خانواده خودم و شوهر ناراحت بشه. یعنی همش در تلاش بودم که همه رو راضی نگه دارم، اصلا مثلا به فکر خودم نبودم بگم که به خودم صدمه میزنم، این همه عذابی که دارم میکشم، این همه فشاری که دارم به خودم میارم. مثلا درسنی بودم که باید درس میخوندم، باید میرفتم. اصلا میدونید در کل مردیه جون، من نه بچگی کردم نه جوانی کردم نه شوهرداریم بلد بودم که چجوریه. بعدها که دیگه کم کم بچه دار شدم و دیگه بچه ها را آوردم، میگم 15-20 سال پیش واقعا به خودم لعنت میفرستادم که واقعا چرا من اینجوری وایستادم، زش کشیدم، چرا قبول کردم، چرا مثلا بچه های الان عقلم نمیرسید، فکرم نمیکشید که مثلا بگم نه، بگم من نمیخوام. نبود قدیم های رسما نبود، به خود شهرهای کوچیک، شهرستانی کوچیک باید هرچی بزرگتر ها میگفتن قبول میکردی دیگه. اصلا چیزی به عنوان اینی که مثلا تو بخوای نظر بدی ازت نظر بخوان نبود.
گفتم هیچ وقت با والدینش صحبت کرد که چرا این کار کردن، نافشو به اسم یکی دیگه بریدن بدون اینکه خودش بتونه تصمیم بگیره و تو سن پایین از مدرسه جداش کردن و گفتن ازدواج کن با همین آدمی که ما برات تعیین کردیم.
بعد از مدت ها که دیگه مثلا شاید بگم یه 7-8 ماهی گذشت، اومدیم چرا مادرم اومد خونه، برادر شوهرم اینا که مثلا منو برداره ببره خونه، اومده بودیم مرخصی، اون موقع چرا گریه کردم بهش گفتم چجوری دلتون اومد، از هیچی من خبر نداشتم، نمیدونم چی به چی بلا رو سر ما آوردید، من یه ذره بچه بودم، نذاشتید درسم رو بخونم، نذاشتید بچه که گنم، هیچ کاری من نکردم، هیچ وقت شما رو نمیبخشم، یادم نمیره. با ایک مادرم خیلی مثلا مظلوم بود و اونم بیچاره خود زود ازدواج کرده بود، ازدواج خوبی هم نکرده بود، یعنی باب میلش نبود، نه زندگیش، نه پدر من. ولی باز مثلا نشسته بود ساخته بود اینا، به خاطر بچه ها، به خاطر فامیلی پسرم و دخترم بودن با هم. مثلا میخواست منو آروم کنه، منو چیز کنه، میگفت خودت میدونی که من مقصر نبودم، هر چی بود بین برادر شوهر و پدر خودت بود که با هم دوست بودن، این تصمیم رو گرفتن. مثلا شاید به راحت به جرأت بهتون بگم که آقای موسوی هم زیاد مایل نبود، اوایل واقعا معلوم بود ازش، با این که کم سن سال بودم مرده جون، ولی واقعا همه چی میدونستم، یعنی حالیم بود میفهمیدم، اصلا رو میل خودش نبود، چون میدید دیگه دوستاشو میدید، همه خانماشون بالاخره یا دیپلم گرفتن یا دانشگاهشون رفتن، حداقل بزرگ بودن دیگه، خانم کامل بودن. منو نگاه میکرد مقبوچی که اصلا نبلد بودم حرف بزنم، تو جمعی میرفتیم نمیتونستم مثلا گلیم خودم رو از آب بکشم، بالاخره برای اینم سخت بود. این گفته بود اون بعدن که من مثلا شده بود 12-13 سالم بهش گفته بودن که دیگه موقعش رو میتونی ازدواج کنی، اینم مثلا گفته بود، گفته بود واقعا این جایز نیست، اصلا برای من قابل قبول نیست که یه خودم 14 سال از او بزرگترم، بعد من یه زنی میخوام همش ایور اوورم، باید بالاخره سنش زیاد باشه بتونه زندگی منو به چرخونه، بدونه که من وقتی ماموریت میرم تو تنها تو خونه بتونه بمونه. او خودش همه چی گفته بود، گفتن نه ما دیگه چون اسم اینو آوردیم و نافشو برای تو به اسم تو بریدن آورون میره و نمیدونم نمیشه همچی چیز، باید هر جور شده همیشه این کار بشه. پدرم الان فوت کرده چند سال، تقریبا یه 22 سال فوت کرده، ولی دوستشم داشتم، خیلی دوستشون داشتم، خیلی بهشون علاقه دارم، ولی واقعا الانم که بگم میگم هیچ وقت نمیبخشم پدر مادرم، نه مثلا آدم منطقی نبود که بشینی باهاش صحبت کنی، مثلا اگرم بهش میگفتم مثلا شاید میگو همین نه دیگه آبون رو میرفت و تو فامیلا و تو چیز میگفتن، چون اسم تو روی پسر بوده اگه این کار نمیشد میگفتن اونا تو رو نگرفتن و یه عیبی برات میذاشتن، شاید با این حرفا اون موقع منو راضی میکرد، ولی هیچ وقت ازش نپرسیدم، هیچ وقت هم دلم نمیخواد ببخشمش.
از زهرا پرسیدم که نسبت به مسائل جنسی آگاهی داشته؟
اصلا مردی جون، یعنی باورت میشه من تا 3 ماه نزدیکی نداشتم، باورتون میشه، یعنی میترسیدم، یعنی واقعا وقتی که آقای موسوی میومد نزدیکم یعنی داد جیغ میزدم، حوار میکردم، یعنی اصلا وحشت کرده بودم، نه هیچی نمیدونستم، واقعا هیچی، یعنی حتی پریودم نشده بودم. من
خانوادش هم در این مورد آگاهی نداده بودن بهش؟
نه بلده، نه اصلا، اصلا صحبتی نکرده بود با هم، صحبتی با هم نکرده بود، یعنی واقعا یعنی وحشت کرده بودم، یعنی لحظه که آقای موسوی اومد تو اتاق اصلا فکر نمی کردم، اصلا میخواییم بخوابیم دوتایی با هم، میخواستیم بخوابیم، اصلا فکر همچی چیزی رو نمی کردم. یعنی وقتی که اومد نزدیکم دیگه خودم فقط میدونم و مثلا آقای موسوی یا برادرش اینا که خونه بودن، مثلا نبود که خونه جدا باشه، ما رو بردن خونه برادر آقای موسوی که 2-3 روز اونجا باشیم، از اونجا ما بریم بندر جنگ مثلا دیگه، شب اول ما اونجا بودیم، مثلا انقدر من جیغ و داد و از حال رفته بودم که دیگه اینم ترسیده بود اصلا کنار من دیگه نزدیک من نیومد. بعدم بازم که رفتیم بندر جنگ باز همیش بریم قشنگ ما طول کشید، کم کم تا ترس ما بریده و تا برام توضیح بده و چی به چی و اگه نظاری نمیدم آبرو ریزی میشه و چی میشه و حرف در میارن برا تو دیگه. بعد از 3 ماه اون موقع مثلا ما تونستم به بفهمم که ازدواج یعنی این، یعنی از اینجا باید شروع بشه که یه زن و شوهر محرم بشن. بعد از تقریبا 3 سال گذشت من بچه دار نشدم، تا 3 سال از ازدواجمون گذشته بود، نمیدونم چی با آقای موسوی گفته بود کی میخواد بچه بیاره، از فامیله ها نه از دوستاش همه فهمیده بودن و تحصیل کرده بودن و انتظار هیچی از من تفی نداشت، اگه منم میدیدن و فامیله ها گفته بود بودن اینم زده بود به سرش که احراس میگن باید بچه داشته باشی دیگه. منو برد دکتر زنانی آقای موسوی و خودم بلد نبودم جایی برم یا حرف بزنم. منو برد دکتره خود آقای موسوی از بالا تا پایین نگاه کرد که واقعا تو خجالت نمیکشی از این بچه میخوایی؟ یعنی این بچه اصلا لگن داره این دختر که بتونه بچه نگه داره. دیگه خدایی هموش شد اصلا دیگه انگار خجالت هم کشید اصلا دیگه نگفت مثلا داروی درمانی هیچ. دیگه اینو که گفت باشه چشم خانم دکتر هرچی شما می دیگه. بعد از اونم یک سالونی بود دوباره گذشت که من بچه دار شدم. مشکلی هم نداشتم ولی نمیدونم چرا بچه دار نمیشدم. یعنی خودم احساس میکردم که خیلی ضعیفم، خیلی هنوز کوچیکم و از درون نمیتونم همچی چیزی انگار قبول کنه رحم و تخم دار که من بخوام بچه دار بشم.
زهرا 4 بچه به دنیا آورد.
اصلا دوست داشتم درسمو بخونم، بعد خیلی هم علاقه داشتم. وقتی از مدرسه می اومدم، چون ما دو بعد مدرسه می رفتیم، یه صبح می رفتیم تا ساعت 12 می اومدیم نهارمونو می خوردیم دوباره می رفتیم، 2 می رفتیم تا 4. قدیمی جوری بود راهنمایی که شده بودم. آره دو بعد بعد از داد می اومدم خونه ادای معلم ها رو در می آوردم. مثلا همیشه دوست داشتم مثل اون معلم ها که میان سر کلاس درس میدن، منم خدمت کردم به شاگرد نشسته و میرم درس میدم و نمیدونم بهشون برگه میدم برای امتحان ها. یعنی تو ذهنم اینجوری بود که برای خودم معلم شم منم. بعد همون زمان منم مرزیشون اصلا زمان منم بالاخره دختر خاله داشتم، دختر عمه، دختر دایی، بازم فقط من مشکل برام پیش اومد، سن برام پیش اومد ازدواج کنم. اصلا هیچ کدوم مثلا دیگه خیلی خیلی زود شهرستان ما دختر شوهر میدادن، حتی اقل دیگه دیپلم رو میگرفتن یا 15 سال 16 سال دیگه سن من واقعا خیلی غیر قانونی بود تو زمانی که من بودم. او آقایی که عقد کرد آشنا بود دیگه، گفت ایستنش قانون نیست. بعد از 6 ماه که تخمیده بود، بعد از 6 ماه من آقای موسوی اومدیم مرخصی داشت اومدیم همون شهرستانمون. بعد از 6 ماه من آقای موسوی رفتیم محضر، تو شناسنامه هامون نوشت و قطعیش کرد، چی میگن محضریش کرد دیگه. و بعد غیر قانونی بود کارمون. نه اصلا زیاد مثلا مادرم خودش میگم مثلا من ناراحت شدم، میگفتم من از اون شاهد دادید، میگفت پس من چی باید دادم 12 سالم بوده. میگفتم تا هم اشتباه کردی، تو تو زندگیت خیلی زجر کشیدی، خیلی مشکلات داشتی. میگفت نه دیگه وقتی آدم میری تو زندگی همیشه هم به هم میگفت هیچ وقت قهر نکن، خونه مال زنه، یه وقت هم با شوهرت حرف پیش دعوات میشه فقط کافی یک بار قهر کنی بیای بیرون از خونه، دیگه عادی میشه برات قهر کردن. همیشه تو بشین بذار مردت بره بیرون، او هر جایی هم بره بالاخره شب برمیگرده. آره اینو هم میگو همیشه دادا گوشواری گوشت باشه که هیچ وقت جات رو مثلا خالی نکن، هیچ وقت نگو زندگی مال زنه، زنه که زرش میکشه. و گفتم همین کارا رو کردی، همین فکر رو کردی، خود تینش هست و خود تو سوزوندی و زرش کشیدی، ولی واقعا منم شاید مثل تو باشم بتونم تحمل کنم، ولی دیگه بچه های من نمیتونن این تحمل رو داشته باشن، دیگه نسل بعد از ماها میتونن تعامل داشته باشن. من قدیم دیگه انقدر تو گوشمون کرده بودن که نه جدا نشی و طلاق نگیری و آبرو میره و آبرو خانواده ها میره و آبرو بزرگترا میره و وگرنه اصلا به نظر من اصلا اشتباه این فکر کردن. اونم توی زندگی وقتی ببینید داری زرش میکشی، وقتی ببینید مثلا باب میلت نیست، چرا باید یک عمر به خودت فشار بیاری زرش بکشی؟ که مثلا من بعد از اینی که احمد رزارم به دنیا آورده بودم، احمد رزارم 7 سالشه دیگه میره 28، مثلا 10-15 سال پیش من ایفت بیفتم که مثلا چرا من قبول کردم، چرا الان باید ادامه بدم، مثلا چه اجباری که الان دیگه ادامه بدم، الان برای خودم بذار جدا میشم، جدا زندگی کنم، احترامم بینمون باشه. یعنی به اینجا به این نقطه رسیده بودم که 20 سال پیش واقعا با دلشون دوست داشتم که جدا بشم، جدا زندگی کنم، اصلا از همه مردا نفرت پیدا کرده بودم.
مهری 11 ساله یه ازدواج کرده. 13 سال با همسرش اختلاف سن داشته.
از اینکه دختر 11 ساله که میدونی نه معنی شوهر رو میدونه، مخصوصا که توی اون زمان. باز الان دخترها یه ذره هوشیارترن، یعنی که خیلی هوشیارن. بعد تو اون موقع پدرم اینطوری بود، با اینکه یه آدم بی‌سوادی هم نبود، خبرنگار بود، خبرنگار روزنامه بود، همه تو این سن بچه‌هاشون رو شوهر می‌دادن، دختراشون. دوستای منم همه تو این سن مثلا یکی دو تا قبل من شوهر کرده بودن. منم مثلا خالیم نمی‌شد شوهر یعنی چی. ولی یه مشکلاتی باز تو خونه پدرم بود که من از فرار اون مشکلات فکر میکردم که برم خونه شوهر شاید بهتر باشه، آرومتر باشه. ولی نمیدونستم که بیام خونه شوهر بازی سری مشکلاتی بدتر از اینم شاید داشته باشم که خودم نمیدونم. ما سه تا خواهر بودیم، دو تامون خب یکیمون دیپلم گرفت، من نه. من تا ششم ابتدایی بیشتر نخوندم. ششم ابتدایی خوندم، از ریاضی تجرید شدم، شهریور امتحان دادم، مهر سال 1343 هم ازدواج کردم. متولد 32 هم هستم. ببین اصلا خواستگاری نیومدن. میدونید چی شد؟ اونا خب پدرم اینا یه خونه دو طبقه داشتن، اینا سه تا برادر بودن، از شهرستان اومدن تهران کار گرفتن زندگی کنن. سه تا برادر توی اون خونه، خونه مامانم اینا زندگی میکردن. بعد اونجا بود که پدرم مثلا راضی شد که بعد از یک دو سال که اونا نشستن راضی شد که منو بده به این آقا. خانوادهشون اصلا نمیخواستن، چون یه دختری رو برشون در شهر خودشون در نظر گرفته بودن. آقا خودش مایل بود، خیلی مایل بود، و اینم که نه اونا راضی نبودن، چون من اصلا یه دختر 11 ساله هیچی از زندگی نمیفهمیدم، چون همیشه مامان غذا درست میکرد، من مدرسه میرفتم، اصلا دیگه به جایی نرسیدم که من بخوام مثلا وارد زندگی بشم، بخوام خانه‌داری و آشپزی یاد بگیرم. کلاس چهارم بودم عقدم کردن، یعنی که عقد که نه، همون صیغه‌ای حرفمو زدن، چون محضردار بعد از اونم که ما ازدواج کردیم تا 3 سال من همون جوری صیغه‌ای بودم. بعد از 3 سال اون وقت رسمی شدم، به هم دفتر ازدواج دادن.
مهری سالهای اول با والدین شوهرش زندگی میکرده، یعنی تو خونه اونها.
خب میدونی ببین من با اون سن کم، اول از این که مجبور بودم با پدر شوهر مادر شوهر زندگی کنم، بعد ما یه خانواده آزاد و شمالی ها که میدونی دختراشون چجوری هست، آزادن، یعنی از نظر حجاب، از نظر بیرون رفتن اینا آزادن. بعد اومدم توی خانواده متدین، مادرم توی خانواده متدین که مجبور بودم کله صبح پاشم یه دختر 11 ساله نماز تو بخونی، حتما چه میدونم حجاب تو رعایت کنی، روسری تو از سر در نیاری. منی که بودم که هیچ وقت روسری سرم نمیپوشتم، خونه پدر آزاد بودم. بعد اومدم اینجا، بعد دیگه با این مشکلات روبرو شدم. ولی به هر حال پدرم اخلاقای خاص خودشو داشت که ما مجبور بودیم از اون محیط فرار کنیم. ببینین از به زور پدر یک بود که نه، اصلا نمیدونستم، فقط این تو ذهنم بود که من میرم اونجا آزادم، خودم هر کار دلم بخواد میکنم، خودم ظرف میشورم، خودم غذا درست میکنم، اختیار زندگیمو خودم دارم. تو خونه آقا اینطوری نیستش، آقا اینقدر دیکتاتوره، سر وقت ما باید نشخامونو بنویسیم، سر وقت بخوابیم. ولی اونجا برم دیگه این مشکلات رو ندارم. ولی احاط که اومدم دیدم نه، اونجا دیگه باز فکر کنم بدتر از خونه پدر بود. سر موقع خواب پا می شدم، نمازامو می خوندم، نمیدونم احترام به پدر شوهر مادر شوهر می زاشتم. 30 سال با اونا، 20 سال توی خونه زندگی کردم. خیلی مشکلات داشتم. حالا دوست دارم، تصمیم گرفتم که یه کتابی هم بنویسم برای خودم، بنویسم مهری 11 ساله. و ببین وقتی رفتم وارد اون خونه شدم فهمیدم که اصلا نباید شوهر میکردم. و الان دیگه میگم اگر که یه دختری بخواد انقدی شوهر کنه، من میرم جلوشو میگیرم، نمیذارم. اصلا من فکر میکردم که از خونه آقا بیام بیرون آزاد میشم، ولی نه نشدم. چون بچه بودم، ببینید موبایل بود، تلویزیونمون قانون داشت، سر وقت باید روشن میکردیم، سر وقت باید خاموشش میکردیم. پدرمون اجازه نمیداد. اونطوری نبود که خودمون خود مختار باشیم بریم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. زندگیمون قانون داشت خونه پدرم. اینجوری بود که باید درس مستمون رو مینوشتیم، بعد تلویزیون. تلویزیون هم یک ساعت بیشتر برنامه کودک نداشت. واقعا ما عاشق همون برنامه کودک بودیم که ببینیم. اشتباه بعدن به این اشتباه پی بردن. بعدن اومدم تو زندگی، مشکلات خودش رو دیدم. دیگه از اونا هم نبودیم. اصلا طلاق تو خانوادمون رسم نبود که ما طلاق بگیریم، نمیدونم فلان، ولی دیگه سوختن و ساختن خیلی رسم بود، ولی طلاق رسم نبود. ولی ساختم دیگه، ساختم با این مشکلات ساختم تا اینکه دیگه شوهرم هم سال 85 فوت کرد. بعد بچی علی علی مونده حوزش، من موندم و خانواده.
مهری میگه که هیچ وقت نتونست به پدر مادرش بگه که چرا تو این سن کم مجبورش کردن ازدواج کنه.
اصلا ببین تو خانواده پدرم انقدر مامان از آقا میترسید که اصلا میگفت که هیچ کس نفسم نکشه، هیچ کس حرف نزنه. نه مادرم، پدرم حرف اولو میزد توی خونه. مامان اصلا خیلی خیلی سکوت میکرد، خیلی دور از چشم بابا. مثلا حالا مثلا دو تا بیسکویت میخواست به ما بده، از دوی اون چشش کمودا همه بیسکویت ها شماره داشت که چند تا مصرف میشه، چند تا خود. اصلا ببین یه چیزای قانونی که من الان اصلا اونا رو نمیتونم قبول کنم اصلا و ابدا. یا مثلا پولی رو که به ما صبح به صبح میداد بریم مدرسه، باید معلوم میشد که مام خرید. دفتری که به ما داد 60 برگ و برای مشتمون 60 برگم باید بهش تحویل میدادیم. میگفت من چک نویستون رو بهتون میدم بنویسین، ولی دفترتون رو نباید پاره کنی.
از مسائل جنسی چیزی میدونست؟
نه والا نمیدونستم اصلا. اصلا وحشت کرده بودم امو شب اول ازدواجم که خدایا ببخشید، معذرت میخوام، چرا به من میگه لباس رو در بیار؟ اصلا باید برای چی در بیارم؟ فهمیدی؟ اصلا اینا برام یه چیزای تعجب آور بود، نمیدونستم. نه اصلا میگفتم بعد دختر نباید این چیزا رو بدونه.
ازش پرسیدم که به این فکر میکرد که کاش تو نوجوانی ازدواج نکرده بود؟
چرا دیگه؟ بعدن که چرا؟ بعدن خیلی حسرت خوردم. خیلی که میدیدم فرشته تو خونه آقا چه کارایی میکنه، آقا فرشته، چه خواهرم فرشته اسمش بود، چقدر فرشته آزاده، فرشته هر کاری دوست داره میکنه، من چه زود اومدم بیرون، من چقدر مسئولیت. ولی دیگه نه، بچه هم به بدبختی بزرگ کردم. خیلی خیلی مواظبشون بودم تو این خونه ای که این محیطش اینجوری بود. شما خودت که میدونی، بالاخره یه نویسنده یه گزارشگری، میدونی که من چی میگم. باید مواظب بودم بچه پسر، سه تا پسر توی خونه، باید خیلی مراقبش بودم. مثلا شوهرم که بیمار بود، من اون موادشو خودم با دست خودم بهش میدادم که بکشه. پسرها رو نمیذاشتم که طرفش برن، میگفتم نه شماها نرید، خوب نیست. من خودم تا حتی بیمارستان میبردم، هر سال 15 روز بیمارستان افتاده بودم. اینجا دیگه براش آب میکردم میریختم تو قاشق بهش میدادم میخورد و اینا. خیلی مشکلات داشتم فراتم. خیلی پدرم نه خیلی زیاد دخالت نمیکرد، ولی مامان میدونست، ولی هیچ کاری هم نمیتونست بکنه. و منم از اون آدمایی نبودم که برم همش سفره دلم و پیش مامانم باز کنم بگم بهش که چیه و چو. بعدن که دیگه همین موضوع، همین اعتیادش رو که فهمیدم که دیگه اصلا هیچ وقت چیزی نمیگفتم، همیشه قایم میکردم، همیشه دوست نداشتم کسی بفهمه، همه چیز قایم میکردم. بعد از خیلی سالها فهمیدن که این موضوع در میونه. ولی این چند نه دیگه. چرا مامان؟ نه مامان بیچاره هنوز اون لهجه شمالی شد، تا روز مرگش هم داشت شمالی بود. خیلی مامان ساده بود، خیلی.
این 52 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید. ممنون از اسپانسرهای این قسمت، لیوا فارما و دیجیکالا جت و همینطور گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، اسفند 1401.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.